در برابر دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی در 50 شهر جهان برگزار خواهد کرد. سازمان عفو بین المللی از حامیان این اقدام نیز در بیانیه‌ای که منتشر شد خاطر نشان کرده است در ادامه بیش از یک ماه سرکوب دولتی شدید علیه مردمی که خواستار احقاق حقوق خود هستند روز شنبه سوم مرداد برابر با 25 جولای روز همبستگی با مردم ایران اعلام می شود. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، بسیاری تلفن فرموده بودند یا به گونه‌ای در گفتگوهای حضوری و خصوصی فرموده بودند که شاید در این شرایط حساس بهتر اون هست که اگر عزیزانی مایل هستند درباره موضوعهای مختلف و متفاوت مربوط به ایران پرسشی داشته باشن، تقدمی داشته باشن. من چنین تقدمی رو با اجازه شما قائل نمیشم، بلکه با توجه به دوستانی که روی خط آمدن این کار رو خواهم کرد. ولی شاید خود دوستانی که فکر میکنن موضوع و مسائل فردی و شخصیشون میتونه کمی صبر یا درنگ در موردش داشته باشن، یا اگر بعد از 30 سال زندگی زناشویی حالا فکر کردن مسائلی رو مطرح کنن، حالا یه هفته یه ماه دیگه هم صبر کنن، ممنونشون خواهم شد. ولی انتخاب موضوع ها یا آنچه که مطرح میشه به عهده شنوندگانی است که روی خط میان. بنابراین اگر عزیزانی هستن که مایلن در این باره صحبت کنن، پیشنهاد میکنم که لطف کنند هم 2-3 دقیقه قبل از ساعت 3 تلفن کنن و هم بعدن اگر فکر میکنن ممکنه خطی به آخر برسه یا صحبتی اگر مایل هستن در بحث و گفتگو شرکت کنن. به هر حال من در خدمتتون هستم برای این موضوعایی که شنوندگان طرح میکنن، و چون اساس کار تا به امروز این نبوده که من موضوعا رو انتخاب کنم، بلکه شما بودید که همیشه انتخاب میفرمودید، اجازه بدید تا زمانی که شرایط استثنایی یا غیر عادی نباشه همچنان اون رو ادامه بدیم. و اگرم از نظر شما چنین هست، به هر حال من چنین به نظرم نمیرسه، پس منتظر تلفن های شما هستم. اگر در این باره مایل هستید نظر من رو هر اندازه محدود و ناقص و کم اهمیت باشه بشنوید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر من حدود یک سال و خورده پیش رفتم ایران، برای 3 ماه ایران بودم و شهرهای مختلف ایران رو از نزدیک خیلی با دقت تماشا کردم. اون چی که به نظرم عجیب رسید این بود که مردم ایران دو گونه بودن و واقعا این مردم در تضاد بود خیلی از مواردشون، حتی میبخشید از نوع توالتشون، از لباس پوشیدنشون، از افکارشون و عقایدشون، عقاید دینیشون، عقاید اجتماعشون کاملا با هم متفاوت بودن و من واقعا حیرت میکردم که چطور یک ملتی دوگونه و دوگانه و اینطور در تضاد و اینقدر ملت اجی و مثل اینکه دست بهشون میزدی دادشون بالا میرفت از چیزهای خیلی ساده. و
پس این آخری که مشترک همه بوده، یعنی اون حال فشار عرض کنم که اگر بشه گفت عصبی یا استرس و استراب و در این حال همراهش افسردگی و خشم رو میشه راحت در گفتگوها دید و البته با توجه به نوع حوادث و اتفاقات و شرایطی که هست اون عادی است. و بذارید این نکته رو، چون حالا منتظر هستم مطلبتون بفرمایید، میدونید برخی از جوامع و فرهنگ ها اونقدر یه دست و یک نواخ نیستن و بعدم چون توی هم هستن تضادها خودشو بیشتر نشون میده، چون آدما رو به افراط و تفریط میکشونه. ولی مثلا فرض کنید شما در امریکا با وجودی که موضوع سیاه و سفید رو دارید، چون یه چیزی نزدیک 90% سیاه‌پوستان یا در مناطق ویژه زندگی میکنن یا در جایی هستن که کسی با کسی کاری نداره، اون اختلاف ها محسوس و ملموس نیست و یا حتی نوع برخی از وقت موزیک یا نوع کلام و یا اون بادی لنگویج و حالی که دارن، در حالی که اگر اینا کنار هم بودن این برخوردها میتونست موجب اشکال و اختلاف باشه. شما درباره یه فرهنگی صحبت کن که هر اولا به دلیل گویش ها و یا حتی برخی از اوقات زبان های مختلف، به دلیل سابقه تاریخی، به دلیل تعلقشون به اقلیت های قومی و حتی نوعی فرهنگی اختلافات رو دارن و بعدم در یه جامعه‌ای که شما از بالا میخواید تغییرات درش به وجود بیارید، یه عده‌ای تحت تأثیر قرار میگیرن یا با منافعشون همراهه و همراه شما میان و یه عده‌ای درست در نقطه مقابل عکس قرار میگیرن و بعدم شما بالاخره بعد از یه انقلابی که هرچه یا خیلی چیزایی که خوب بوده بد شده، هرچه یه چیزایی که بد بوده خوب شده، به هم ریختگی دارید، تو این انتخابها اینو میشدید. از همه اینا گذشته شما به عنوان یه ناظر خارجی که همین از یه طرف بی‌طرفید، از جانب دیگه هم دلتون میخواد شباهت‌ها رو ببینید، اختلافات رو بیشتر میبینید. اون مطلبی که میفرمایید به مقدار زیادی درسته و ضمناً اگر با گذشت زمان 100 سال از این ماجرا بگذره، درست مثل حالی که فرض کنید در امریکاست، اگر شما به ایالات‌های جنوبی برید یه مقدار زیادی اینا مذهبی‌اند و در این حال حتی به یه حزب خاص در امریکا تعلق دارن، ای بسا 80% 85% در حالی که یه جای دیگه 85% اون طرف هستن. یعنی مردمان میرن سراغ کسانی که شبیه و مانندشون هستن. بعدم شاید هم اصلا اوضاع ایران هم همین گونه باشه، ولی چون شما دنبال تفاوت ها بودید، یعنی شباهت ها رو دوست داشتید اما تفاوت ها رو آشکار میدیدید و ضمناً ای بسا به هیچ کنم از اون نحوه های فکر و عقیدم خودتون خیلی باور نداشتید، پس بنابراین میتونستید یه مقداری تند و تیز با موضوع برخورد کنید، بیشتر به چشمتون آمده. این رو ما توی نویسندگان و یا سیاهان خارجی که قبلا هم در ایران میرفتند و یا بعدن هم آمدند و گزارش های دادن میتونیم ببینیم، چون اصلا نگاهی که یک کسی از بیرون میکنه متفاوته، نگاهی که شما میفرمودید متفاوته. همینجاست که اتفاقا من برخی از اوقات وقتی دوستانی حتی اینقدر تون میرن که میفرماین اگر مطلبی رو مثلا رأی رو من چون شنیدم، حالا عزیزی شاید میخواست توضیح هم بده که مثلا ما چه حقی داریم درباره فرض کنید اوضاع یا حکومت ایران رأی بدیم، اینجا رأی رو باید همون مردمی بدن که اونجا باشه. اولا خب چند نکته رو متوجه نبودن و اون این است که ما این همه در طول تاریخ جنگیدیم که هر کسی یه نفر یه حق رأی داشته باشه، با آدم ها رو تو این زمینه برابر کردیم، حالا یه مرتبه داخل و خارجی نکنیم. یا عزیزانی که میگن ما از اینجا نسخه برای اونا ندیم، خب ما کسی برای نسخه نمیده، کسی اصلا گوش به ما نمیده، کسی ما رو دکتر ندونسته که سراغمون بیاد که ما نسخه بنویسیم. ولی این فرض که ما حق نداریم حرف بزنیم هم درست نیست. اونا حق دارن حرف بزنن، ما هم داریم حرف بزنیم. به علاوه کی گفته الان در ایران جامعه یک دست و یک نواخت و همه یه جورن؟ اصلا من تعجب میکنم اونجا ای بسا تفاوت و تنوع خیلی بیشتر از خارج از کشوره، فقط اینجا فرصت ابرازش دارن، اونجا هم فرصتشو ندارن، هم هدفهای شاید به نظر خودشون بلندتر و مهمتری دارن. از همه اینا گذشته شما میخواید بگید آیا یه نفر در خارج از کشور نیست که یه حرفی، یه گفتگوی، یه نظری، یه راهی، یه پیشنهادی داشته باشه که اونا باش راحت باشن، بفهمنش، بپذیرنش، دوست داشته باشن، عمل کنن، سپاسگزار باشن؟ یعنی ما اینقدر دیگه یه مسئله است که اصلا فردی و داخلی شده تا این حد و بیرونی حق نداره حرف بزنه. و از همه اینا گذشته چرا شما که این همه باور دارید که الان فرض کنید مردم ایران اینقدر باهوش و آگاهن، که کاملا باتون کاملا موافقم، به خوبی به درستی واقع بینانه، مسئولانه، مسئولانه، اخلاقی، انسانی حرکت میکنن، چرا نگران هستید که کسی اینجا یه حرفی بزنه؟ خب اگر خوب دانستن میپذیرن، بد دونستن خوشبختانه اونا با ادب و رعایت و حرمت و احترام کنارش میگذارن. مگر اینکه ما هدف اون این است که نه بگذارید جوری که ما میگیم باشه، و چون مثلا اون برداشتی که ما از ایران داریم اینه، پس شما هم در خارج از ایران این گونه عمل کنید. علتی که این ازش استفاده میکنم برای اینکه اخیرا انقدر شنیدم تو رادیو تلویزیون ها که حیرون و سرگردون مونده، ما از یه طرف هی راجع به آزادی و دموکراسی صحبت میکنیم، از جانب دیگه هی آدما رو ممنوع میکنیم که تو رأی نباید بدی، تو حق نداری حرف بزنی. چرا؟ برای اینکه تو امریکایی؟ یا چرا قبلا نبودی؟ خب خیلی ها قبلا نبودن، 2-3% مردم سیاسی بودن، 97% نبودن، همه جوام اینطورن، شرایطی پیدا میشه که 5%، 10%، 20% میان، شرایطی هستن که به دلیل وضعیت خاص هر 100% درگیر میشن به یک اعتبار. بله، اون کسانی هم که الان شما راجبشون حرف میزنید در ایران 2 ماه قبل سیاسی نبودن، 6 ماه قبل تو این کارا نبودن، به زندگیشون ای بسا بیشتر از ما مشغول بودن، کاری هم به هیچی نداشتن، ولی حالا هم اونا رو نمیشه محکوم کرد که چرا نبودید حالا اومدید. علت این که عرض میکنم، میخوام حتی بگم که شما نگاهی که داشتید چگونه بوده. اجازه بدید که حالا که این فرصتی پیدا شده من این مطالب رو گفتم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من در خدمت هستم برای مطالبی که مورد نظرتون. شنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سالار عطری‌زاده در زمینه انواع قراردادهای تجاری و قوانین مربوط به مسکن و دریافت وام با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر سالار عطری‌زاده.
سلام، من آنجلو طالبی از شما دعوت میکنم در سمینار آینده من که در شهر تارزانا برگزار میشود حضور به هم رسانید. این سمینار در روز 6 آگوست ساعت 7 بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی ارتس واقع در خیابان ویلبر شهر تارزانا برگزار خواهد شد. در این سمینار اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان از طریق نمایش سلایدها و الگوهای مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. در این سمینار راه حل‌های مؤثر برای به وجود آوردن درآمدهای مختلف و قابل اطمینان که برای شما آرامش خاطر به وجود می‌آورد بررسی می‌شود. برای رزرو جا با خانم هدا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. تلفن تماس یک بار دیگر 310-205-9000. من اطمینان دارم که این سمینار اطلاعات بسیار مفیدی برای شما و خانواده تان برمغان می آورد. به امید دیدار شما در 6 آگوست.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership.
ValenciaBMW.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، مقصودم این بود که چون من 10 سال پیشم ایران رفته بودم، یه احساس غربتی میکردم 10 سال پیش. این بار که رفتم دیدم این گروه، مقصودم این گروه دو گروه، این گروه دوم درست مثل ما هستن که در غرب هستیم و واقعا احساس میکردم انگار اصلا هیچ فرقی بین اینجا و لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا نیست. یعنی به قدری مردم شیوه رفتار، لباس پوشیدن و غذا خوردن و کل زندگیشون شبیه ما در کالیفرنیا مثلا بود که واقعا من حیرت کرده بودم و اصلا احساس دوگانگی نمیکردم با این گروه. و یعنی یک ملتی کاملا، یعنی مثل ایرانی‌هایی که در کالیفرنیا زندگی می‌کنند زندگی می‌کردن و یک جمعیت زیاد، شاید هم اکثریت، و اصلا کاملا متفاوت مثل هم 10 سال پیشی که ایران رفته بودم. ولی به هر حال مقصود من از این سوال این بود که الان که وضعیت ایران به اینجا رسیده و به نظر یک نوع بنبست نه تنها سیاسی بلکه یک نوع بنبست اجتماعی، سیاسی اجتماعی پیش اومده و واقعا با این تحولات که مخصوصا تو این ویکند پیش اومده و صحبت هایی که من دقت کردم به اینا از داخل ایران، میخواستم ببینم نظر شما چیه. آیا واقعا به نفعه که این مملکت به این شکل اینا بزنن به هم دیگه و مملکت از هم پاشیده بشه؟ و واقعا شما به نظر شما از نظر اجتماعی راهی به نظر شما میرسه؟ چون واقعا به بنبست میده.
البته من میتونم تعبیر شما رو درباره این که به بنبست رسیده رو تقریبا به گونه های مختلف بفهمم و فکر کنم بر بسیاری از زمین ها اگر قرار باشه ما بگیم راه های مختلفه ولی راه هایی بسته شده به بنبست رسیدیم هست. ولی ببینید، بذارید موضوع رو یک کمی بشه نگاهی بکنیم. ما اگر بیایم انسان رو تا حدودی که میشناسیم بگیم چنینه و مراحل رشد و تکاملش رو هم بشناسیم، بعد این انسانی که میتونه این چنین رشد بکنه بیاریم بگذاریمش تو چارچوب آموزشی و محیط اجتماعیش و ببینیم چند ساله شده. جمله رو اینجوری عرض کنم که به نظر میرسه در 99% تاریخ 99% مردم به 7 سالگی هم نمیرسیدن، یعنی از نظر احساسی، عاطفی، هیجانی، هوشی و یا حتی عقل که مقدمات اولیه کلیات اولیه عقل بود اونجا بودن، حتی کتابا و مطالب رو میخونید اونجا بودن. حالا سوال این است که آیا مردم ایران به طور متوسط یا حداقل یه اکثریتی که به چشم می‌خورن یا نقشی دارن 10 سالن یا 12 ساله یا 16 ساله یا 20 ساله یا به بزرگسالی رسیدن؟ این پرسش مطرحه. اگر این گونه بهش نگاه کنیم، مثل کلاس هفتمی میمونه که ما میرسیم به آخر کلاس و میگید بنبسته. نه، ما بنبست نداریم، باید بریم کلاس هشتم. یعنی اگر بریم کلاس هشتم دو مرتبه همه درسایی که بلد نیستیم باید بخونیم. بیاد ببینیم که ما اگر انسان رو به گونه‌ای که میشناسیم، یه موجودی است که حتی باز نگاه کنید به باور مذهبی، موجود آزادی است که باید به دنبال آگاهی بره و این آگاهی است که موجب آزادی بیشترش میشه و با این آزادی و آگاهی است که او انسان میشه و این آزادی و آگاهی که هر دو مرتبط یا نتیجه یا موجب عقله، زمینه رو برای اخلاق فراهم میکنه. بنابراین شما با یه موجود آزاد آگاه صاحب عقل اخلاقی روبرو هستی. انسان یه چنین موجودی است و میتونه بشه. بنده همیشه این بحث رو اگه بگم 40 سال قبل داشتم، هنوزم دارم، دوستان این رو از من شنیدن. حتی من در ایران عنوان سه گونه انسان داشتم، کنفرانس سه گونه انسان، هنوزم دارم. بحث این بود که اگر شما 100 تا سلول سگ و گربه به این دنیا داشته باشید و بیان، بیش از 95 تاش به نوع تکمیل سگ تبدیل میشن. حالا نمیخوام بگم پرفکت، گرچه پرفکته ولی کامپلیت. ولی شما در طول تاریخ از 100 تا انسانی که به این دنیا اومدن، از نظر مطالعات اینکه انسان تکمیل بشن یا به سلف اکچوالیزیشن، تحقق خود برسن یا کامل بشن در حدی که انسان میتونه بشه، فقط 1 یا 2% شدن. یعنی الان 2%. در طول تاریخ نیم در هزار هم نبوده، نیم در 10,000 هم نبوده. چرا مانع اصلی و اساسی نظام خانواده و سیستم آموزشی و بعد سیستم های فرهنگی که شامل سیستم سیاسی اقتصادی مذهبی می شدن؟ یعنی اینا مانع رشد. به همجاز که تا یه 10,000 سال ما شاید به اندازه 2 سال هم رشد نکردیم، 3 سال هم رشد نکردیم. در سطح جهان میگم، راجع به ایران عرض نمی کنم. پس شما یه بحث عمیق و اساسی دارید که در خصوص انسان چگونه موجود است. درست بسید که بیان به شما بگن ما یه بچه داریم و این رشد میکنه و شما برمیگردید میگید من این رو در 2 سالگی و 4 سالگی و 10 سالگی و 18 سالگی تا 20 سالگی میشناسم، بعد میاد میفرمایید که بعد از 20 سالگی دیگه فکر نمیکنم قدش رشد بکنه. بعد از 20 سالگی به این نشستیم که شخصیت شکل و فرم گرفته. اگر در شرایط موقعیت عادی قرار بگیره تا 80 سالگی هم همینه. اگه بخواد بره خودشو عوض کنه، میتونه ای توی جای دیگه قرار بگیره، به ناچار مجبور تغییر بکنه. یعنی اصول رو میشناسیم. خب ما امروز به اینجا رسیدیم که ما با یه انسانی روبرو هستیم که صاحب نه تنها هوش، عقل، و این عقل آزاد به او اصول اخلاقی و انسانی میده و قرار هست که با این عقل و این آزادی به دنبال درک واقعیت و حقیقت بره. یعنی همون مثلث رحمتی که بنده بارها عرض کردم، واقعیت، مسئولیت، اخلاقی، که معلومه برای رسیدن به واقعیت و مسئولیت اون چیزی که احتیاجه عقل است و علم، و این عقل و علم هست که اصلا مسئله اخلاق رو ممکن میکنه. یعنی عقل و علم در درونش هست، به همجاز که من مربع زندگی و علم و عشق و عقل و عمل میدونم. میخوام بگم تو این چارچوبی. خب اگر به اینجا رسیدیم، من و شما به یه نتیجه میرسیم. ما با اولین مسئله‌ای که روبرو هستیم، مسئله آزادی انسان. و مقصود از آزادی، آزادی افکار، هر کسی هر فکر و عقیده‌ای داره داشته باشه، آزادی بیان که با رعایت آداب و ادب و تناسب میتونه مطرح بشه. نه اینکه دیگران رو متهم کنیم میگیم تو دزدی. اون اسمش آزادی بیان نیست. اون گشادی دهانه. نه، آزادی بیانه که بعدن عرض خواهم کرد، یعنی یه چارچوبی داره بیان که باید اون اصول رعایت کرد و معلومه که من در چه حدود و محدوده میتونم حرف بزنم. من الان نمیتونم باشم برم سر کلاس دانشگاه استاد بزنم که بگم میخوام این درس رو بدم. من چیکار میگم؟ آزادی بیانه. من الان نمیتونم برم تو سینما بگم خانم آقایون که اینجا تشریف آوردید من میخوام حرف بزنم. آزادی بیان نیست. شما یه اصولی داره. یعنی یکی از گرفتاریهای ما این است که آمدیم یه چیزهایی برای خودمون فهمیدیم ولی متوجهش نیستیم که این آزادی بیان درست مثل آزادی در رفت و آمد 1000 تا قاعده و قانون داره. ولی وقتی میرسه به آزادی رفتار، ما در رفتار در چارچوب قانونی که مبتنی بر قرارداد اجتماعی است که بهش میرسم عمل داریم میکنیم. بنابراین ما آزادی افکار داریم، آزادی گفتار داریم به شرط آداب و ادب و تناسب، و و آزادی رفتار نداریم، برای که در چارچوب قانون باید حرکت کنیم. البته قانون عادلانه، نه هر قانونی، چون اونم یه بحثی است که باید کرد، برای اینکه الان یه گفتگوهای درباره قانون میشه، مثل اینکه اگه چیزی قانونیه حتما هم عدالت هم حقیقت هم درسته. نه، بسیاری از این قوانین ظالمانه است، دشمن واقعیت و حقیقت، و حتما باید کنار گذاشته بشه. اصلا سیر تحول قانون هم همینه. مونتسکیو در کتاب روح القوانین که بزرگترین شاهکار انسانی است، حداقل اولینشه، همون اولین صفحه می‌نویسه که قانون زائده روابط اجتماعی است و قانون گذار ما نداریم، ما قانون شناس داریم، ما باید قانون رو از دل روابط بیرون بیاریم. درست مثل که شما میاد روابط، فرض کنید آب رو با مثلا فرض کنید روغن، یا آب رو با درجه حرارت رابطه‌شو مشخص می‌کنید، این قانونش رو هم بدن می‌نویسید. شما قانون رو وضع نمی‌کنید، قانون کشف کردنی است و بنابراین باید کشف بشه، نه اینکه وضع بشه، چون وضع غالب اوقات تحمیله. حالا اون یه بحثی است که امیدوارم بتونم داشته باشم. پس من و شما اولین حرفی که میتونیم بزنیم آزادی است. این آزادی معلومه در آزادی برای سیستم سیاسی اجتماعی، با آزادی بیان، با آزادی اجتماع، برای که این بیان بتونه همه جا ارتباط داشته باشه. در یک کشوری مانند امریکا که 300 میلیون جمعیت داره، حتما 30 هزار تاش به وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداره که پشت رادیو، تلویزیون یا روزنامه، مجله حرف بزنه. بنابراین اگر 30 هزار تاش حرف داره، اینا معناش این است که اگر اشتباه نکنم 30 هزار تا اگر 30 میلیون بود میشد 1000، اگر 300 میلیون میشه 10 هزار. یعنی از هر 10 هزار تا امریکایی یکی به وسایل ارتباط جمعی دسترسی داره. از هر 10 هزار امریکایی یک نفر تو رادیو تلویزیون تو حرف بزنه. پس باید چه کرد که اون 9990 تون حرف بزنن؟ آزادی اجتماعات، آدما دور هم جمع بشن در محیطای کوچک، 5 نفره، 500 نفره، 5000 نفره حرف بزنن. بنابراین شما با آزادی، بیش از همه آزادی بیان رو دارید و آزادی اجتماعات رو دارید، معلومه که کنارش آزادی عقیده و نظر هست. پس ما یه جامعه ای داریم، چه بنبستی داریم اگر آزادی‌ها رو فراهم کنیم. آزادی که عرض کردم، چون آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، آزادی یعنی انتخاب زندان درست. دومی مسئله که کنار این آزادی هست، مسئله حقوق انسانیه. و بنابراین شما یک اعلامیه حقوق بشر دارید که بهترین سندی است که داریم، نه از اینکه بهتر نمیشه باشه، میتونه حتما باشه، بنده راجع به نظری مربوط به تغییرات و تکمیلش هم مطالبی میدونم یا شنیدم، اصلا بحث اون نیست. ما 95% 98% موضوع رو داریم. حالا اصلا چرا خودمون گرفتار اون 1 یا 2% بکنیم که اصلا شاید هم نداشته باشیم؟ ما یه اعلامیه حقوق بشری داریم که تکلیف رو روشن میکنه. تو این اعلامیه حقوق همه بشر میگه که ما نمیتونیم بردگی داشته باشیم به هر شکل و فرمش، نه نوع قدیمش نه نوع جدیدش. تو اینجاست که میگه زن و مرد با هم مساویه. برای جای دیگه برای بحث و اختلاف نمیذاره. یعنی حقوق، اجازه بدید، حقوق اصلی و اساسی انسانی پذیرفته شده است. برای شما یه اعلامیه حقوق بشر دارید، بعد از اون چون فرمول سیستم سیاسی، امروز یه بحثی مطرح است که سیستم سیاسی و حکومت در حقیقت یه قرارداد اجتماعی است. از زمان ژان ژاک روسو داریم، کتاب نش به این است، قرارداد اجتماعی است. یه قراری میگذاریم که خودمون از یه حقوقی مزایایی میگذاریم، اون رو به یه دهی تفویض میکنیم تا از طریق اونا بتونیم حقوق و مزایای بیشتری برای همه داشته باشیم، نه سر بازی، بلکه اونگونه بیشتر تأمین میشه آزادی ما، حقوق ما، سهم ما. وقتی که یه سازمان ها و سیستم هایی رو تعبیه کنیم، بگذاریم که عمل بکنن، و در این سازمان ها امروز تقریبا همه آدم های آگاه به این نتیجه رسیدن که در اونجا باید دین از حکومت جدا باشه. یعنی روزی که شما دین و حکومت رو به هم گره زدید، هم حکومت رو از بین بردید هم دین رو. یعنی اصلا توش تردید نکنید، برای که ماهیتاً اساس دین بر حقیقت که مدعی است، اساس سیاست بر مصلحت و منفعت، نه حقیقت. اساس اون بر محبت و عشق، اساس این بر قدرت، اساس اون بر نوعی بخشش است و رحمت، اساس این به نوعی بر تنبیه و مجازات. خب مگر اینکه شما بیاید دین رو سیاسی کنید یا سیاست رو دینی کنید. روزی که این کارا کردید، شما فقط در کوتاه مدت میتونید ازش بهره بگیرید، ولی در بلند مدت همه رو به هم میریزید. بنابراین من اصلا بنبستی نمیبینم به یک اعتبار. مطلبی که استالی میفرمایید متوجهم، حرف این است که بیایم اینا رو بپذیریم. حالا جالب چیه؟ تمام کسانی که با آزادی مسئله دارن، با حقوق بشر مسئله دارن و با سیستم حکومتی موضوع دارن، این اصول رو میپذیرن، ولی بعدن در عمل یا در تعبیر و تفسیرش مسئله دارن. یعنی من میگم آزادی معناش این است که من حرف بزنم تو حرف نزنی. آزادی یعنی این که من بیام به شما و فرض کنید فرزند شما و همسر شما توهین کنم یا هرچی دلم خواست بگم، این یعنی آزادی. آزادی معناش این است که من قانون رو رعایت نکنم، پشت چراغ قرمز نخوام بایستم. آزادی معناش عبارت از این است که من برم پول بانک رو بردارم یا از بانک بگیرم یا از کسی بگیرم، فرقی نمی کنه. علت این که خدمتون عرض می کنم، موضوع به بن‌بست رسیدن به خاطر اینه که میدونیم درست و غلط چیه، میدونیم مردم این درست و غلط رو میدونن و میخوان، ما به دلایلی که کاملا میشه فهمید حاضر نیستیم اونها رو بهشون بدیم، نه که حتی بهشون بریم چون در اختیار ما نیست، از سر راهشون بریم کنار، یعنی مانع نشیم و بگذاریم این گفتگو باشه. بنابراین به یک اعتبار یعنی واقع بینانه حرف شما درسته که عرض کردم ما با بن‌بست همه جا روبرویم. هست کار این است که این بن‌بست نیست، یه در بسته است، در بسته ای که میدونیم کجاست، کلیدش هم داریم، باید باز کرد. کلیدش هم به نظر من الان تهش میتونه یه چیزی باشه به اسم حقوق بشر، حقوق انسانی به عنوان یه انسان، ولی دوتا شاخه اصلیش در یه جامعه ای با توجه به مسئله سیاسی که فرمودید مسئله آزادی است، در تعریفی که عرض کردم، نه به من یه مرحله بی بندوباری یا مرحله بی قانونی یا مرحله هرج و مرج، ابدا. و این طرف قضیهش مسئله جدایی دین از حکومت با اساس تعریفی که همه این آدم ها از دین و حکومت دارن. اگر اینا رو به عنوان واقعیت بپذیریم ما مسئله نخواهیم داشت، ولی اگر نخواهیم بپذیریم معلومه که در حقیقت ما گفتیم ما تو این اتاق هستیم، از درم نمیخوایم بریم بیرون و اینجا گیر افتادیم. خب علتش این است که کلید دستمون، نمیخوایم از کلید استفاده کنیم. کلید الان معلومه چیه؟ آزادی است، حقوق بشر، مسئله تفکیک و جدایی دین است از حکومت، نه سیاست.
جواب به نظر شما با توجه به این جبهه بندی که در داخل ایران الان وجود داره، ولی فقیه در حقیقت نماینده خداست و صریحا میگن نه این چیزی نیست که ما اینجا برای خودمون توجیه کنیم، و دقیقا میگن که اصولا حکومت به اصطلاح مال اولیاء الله، بعد مال ائمه و بعد مال به اصطلاح ولی فقیهه، یعنی کاملا یه جبهه کاملا مشخص مقتدری در داخل ایران هست که شامل ولی فقیه، سپاه، بسیج، شورای نگهبان و بعضی از مراجع در قوم و این طرف هم هستن که همون جبهه هستن که کاملا با حرفای شما موافق هستن، از قبل آقای خاتمی، موسوی، رفسنجانی، دانشگاه ها و تعداد زیادی از باز از مراجع قوم و اون تعداد اون مردمی که به اصطلاح عرض کردم که شبیه ما هستن در اینجا. حالا با توجه به این واقعیتی که هست، نه اون چی که ما واقعا همونطور که شما فرمودید کاملا مشخص، آزادی و مبانی آزادی و جدا شدن دین از دولت و اونها البته در وضعیت فعلی ایران به گوش اونا برو نیست.
نه اون متوجه هست. بذار ببینم من یه جمله کوتاه عرض کنم. خب همون دو گروهی که شما فرمودید، حالا نمیدونم اونا با من یا من با اونها یکی باشیم چون یه شاید تفاوتایی باشه، ولی اون به کنار، اونا قراره در چارچوب همون اصولی که باور دارن مسائل مطرح کنن، یعنی بگن ما فرض بفرمایید به یک چنین چیزی دوتایی باور داریم، حالا دومی هم باور داریم، سومی هم باور داریم، اون وقت ممکنه برسن به دو تا مسئله، یکی مسئله فرض کنید ولایت فقیه، یکی مسئله مرجعیت، یکی مسئله سیاست. اونجاست که گفتگوهای خودشون میتونن داشته باشن، یعنی اونجا گفتگوهایی که در چارچوب اون آدمایی که با هم در یه کلیاتی توافق دارن، شما یا منی که ممکنه از خارج بیایم یا قصد از خارج از ایران نیست، اصلا یه موضوع رو یه جور دیگه ببینیم ممکنه مطرح نباشه، اما یه کسی که آمد فرض بفرمایید، چون نمیخوام مستقیما اومد گفت من این کتاب آسمانی رو قبول دارم، منم قبول دارم، پس بیا بخونیمش ببینیم چه میگه، هر دو تاشون قبول دارن، احتمالاً میتونن اونا به یه توافقی در این زمینه برسن. به همین جهت است که مقدار از این گفتگوها رو در اون حد و سطح میتونن به یه جایی برسونن. بذارید پیام ها رو بشنویم، گرچه کمی طولانی شد ولی اشکال نداره، من در خدمتتون هستم، مطلبتون رو بفرمایید. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
21 جولای استادیوم روزبال پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود، چلسی اینتر میلان، با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما میآید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232، 952 5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
از دست این مستاجرم به سوتو اومدم، تخلیه نمی کنه.
چرا؟ ساده است، حل گرفتاریت با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ما صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستأجر حمایت می‌کند. 310 461 3524، عضو 08 و 5500.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزند اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل بیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی
جان،
من میخواستم فقط این سوال آخر ازتون بکنم. با توجه به واقعیت هایی که در داخل ایران الان میگذره و این جبهه بندی که الان شده و هر کدوم روی حرف خودشون محکم واسدن، شما خوشبین هستید به آینده ایران یا نگران ایران هستید؟
من نگران هستم به آینده، ولی خوشبینم هستم. نگرانی من از این است که به هر حال در این برخوردها، چه در اون جناحی باشه چه در خارج، بسیاری آسیب میبینه. حالا این شدت آسیب و نوع آسیب مختلف و متفاوته، و بعدم وقتی فردی نگاه کنید، برای هر فردی فاجعه است، جمعی نگاه کنید، به هر حال یک حادثه بزرگ جمعی است که با توجه به آنچه که به دست میارن، این هزینه چقدر در سطح جهانی در دنیا امروز قابل قبوله. بنابراین اون نگرانی دارم. خوشبینی من به این جهت هست که باور من اینه، ما در دنیایی هستیم که به خاطر حضور انسان در صحنه، به خاطر وسایل ارتباط جمعی که ما رو به هم مرتبط کرده، درست بسی که من با شمایی که اصلا نمیشناسم الان در ارتباط هستیم، و رسیدن به یه مقدار باورها که مبتنی بر علم و آگاهیه و پشتوانه محکمی داره و بیشتر مردمانی که به اینجا رسیدند که من میخوام خوب زندگی کنم و میدونم که فقط وقتی من میتونم خوب و خوش باشم که تو هم خوب و خوش باشی، من وقتی میتونم از زندگیم لذت ببرم با شادی و خوشنودی همراه باشه که دوربر من هم این گونه باشه، از این نگاه بیمارگونه گذشته که من خوب و خوش باشم به هزینه دیگری، من دیگران رو به برده بگیرم. من دیشب CNN رو میدم، شاید بسیاری از دوستان دیدن، که نشون میداد که جایی که احتمالاً آقای اوباما خانوادش در اونجا زندگی میکردن، یا مسئله بردهداری، یعنی آنچنان بد بود که من یک کمی رفتم توی اتاق و برگشتم، برای که شاید چون برادرم هم اونجا بود، نه این که مهم بود، ولی دیدم تحمل برخی از اینا نیست. مثلا وقتی برای یه آن خودم گشتم تو اون شرایط، یا بچه هامو یا عزیزانم گشتم تو اون شرایط، ما از یه متاسفانه تاریخی داریم، شرم و شرم، ننگ و ننگ، خیلی تاریخ بدی بوده، همه جهان رو عرض میکنم، نه باز ایران رو، ولی خیلی امروز در جهان آدمای خوب، آدمای پاک و مهربون هستن که بیشتر کارهای بد و غلطی که میکنن از سر نادانی و اشتباه، و به همین جاست که مهمترین موضوع مسئله آگاهیه. یعنی اگر یک کسی به من بگه که ما راه دیگری برای حل وسیع و عمیق هیچ مسئله داریم، این درست بسید که کسی بگه تمام پزشکی رو از بین ببرید، تمام دانشگاه‌های پزشکی رو از بین ببرید، تمام دوا رو از بین ببرید، ما مثل برخی از حرفای پرت و پلا طبیعی زندگی میکنیم، مثل گذشته که 90% مردم قبل از 30 سالگی حتما مرده بودن، خوب زندگی خواهیم کرد. یعنی شما دیگه نمیتونید این آگاهی رو و این دانش رو بگیرید. ما تو دنیایی هستیم که امروز این آگاهی و دانایی داره پیدا میشه و مردم به دلیل این آگاهی و دانایی حتی موجودات انسانتر و اخلاقی تری هستن، و شما همطور که بارها عرض کردم، جنبشی که در ایران هست و جامعه جوانی که در ایران هست، البته نه که این جوان اونقدر هست، 70% جمعیت ایران جوان نیستن، 40% این جمعیت کودکند، 30% ما جوان داریم، یعنی بین 15 تا 30، اگر این رو جوان بدونید 30% جمعیت ایرانه، حالا 31-32 یه چیزی در این حد، تو امریکا مثلا 25%. خیلی اینقدر راجع به این جوانان صحبت نکنیم، میانه سنی یا ماد در ایران حدود 19 یا 20، یعنی 50% جمعیت زیر 19 یا 20 سال هستن، 50% بیش از 20 سال، در امریکا 35-36، 50% مردم زیر 35 سالن، 50% مردم بیش از 35 سالن. جامعه جوانی داریم، ولی نه اینکه همه جوان باشن. اما اشکال کار اینه که جوانان با دو تا موضوع بسیار اصلی و اساسی رو بودن، یکی از نظر وضعیت اقتصادی و آینده، یعنی این آینده برای 2 سال و 12 سال آینده چیزی رو نشون نمیداد، و دوم موانع و محدودیت هایی که اونا به عنوان آزادی ها میدونستن. یعنی وقتی میدونست که با این پسر و دختر داره حرف میزنه با مهربونی با رعایت اصول اخلاقی، چرا باید متهمش کنن که تو گناه کردی یا جرم کردی؟ آخه اینو نمیتونست بفهمی، یعنی اصلا باورش نمیشد که منو بیان بگیرن که اصلا هیچ نیتی برای کار بد نداشتم، ولی بگن تو مجرمی یا گناهکاری یا هر دو، و بنابراین مجازات مضاعف رو روی من از نظر اخلاقی و از نظر قانونی بگذارن. و بعدم به دلیل اون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، به خاطر وجود اینترنت و رادیو تلویزیون ها، چه داخلی چه خارجی و چه غیر ایرانی، بسیاری از این جوان‌ها با یه مقدار جهانی روبرو شدن که قبلا نمیدونستن، نمیشناختن، و در نتیجه پیام‌ها رسید و اون‌ها از میانش برگزیدن، مخصوصا وقتی که به هر حال در یه شرایطی بودن که هم با هم ارتباط داشتن، هم درد مشترک داشتن، و در نتیجه اون جامعه‌ای که خاموش ولی احتمالاً غمگین و خشمگین نشسته بود، وقتی یه فرصتی پیدا شد به صحنه آمد، و چیزی هم که می‌خواست همون چیزایی بود که اصلاً علیه کسی نبود، برای همه بود، برای همه بود. چون یکی از اموری که من آرزو می‌کنم یک کمی بعضیا به فکر بیافتن اینه که ما وقتی که زندانبانیم از زندان زندانی تریم، ما وقتی که ظلم میکنیم خودمون رنج میبریم و دیر یا زود مورد ظلم قرار میگیریم. مثلا حالا به بارگاه خدا و اون جهان و از این دست بدیم، مثلا باور ندارم، خود ماهیتی که از نظر علمی امروز میشناسیم، شما نمیتونید کسی را اذیت کنید مگر اینکه خودتون دارید رنج میبرید. اصلا شما به من یه آدم خشمگین و عصبانی نشون بدید که درش دو چیز نباشه، یکی ترس یکی درد، به من نشون بدید. از نظر روانی غیر ممکنه. هر آدم عصبانی که شما دیدید درد داره و این آدم ترس داره. خب پس ما با چی روبرو هستیم؟ شما با این همه خشم و قهر چگونه میخواید زندگی کنید؟ آخه این چه جور زندگی است که چون بهش عادت کردیم فکر کنیم نوع دیگری نداره؟ درست مثل بچه‌هایی که فکر کنم بالاخره بعد از این مدتی با دعوا کنه. علتی که خدمتتون عرض میکنم این آگاهی است. هست دیگری که در ایران پیدا شده این است که چون البته از یه نظر به دلیل گرفتاری بود، جوانا به این نچرسن که از طریق گرفتن یه لیسانس 90 درصدشون زندگیشون فرقی نمیکنه. حالا ممکنه دانشجویان ممتازی باشن، در یه رشته‌های خاصی باشن، کمی زندگیشون یا زیاد حتی فرق بکنه، ولی 90 درصد فکر کنم اگر این لیسانس رو بگیرم از اینجا به کجا میرسم؟ بنابراین پسرا یه مقداری آمدن از صحنه بیرون برای که با درآمدی میداشتن، نه اینکه تازه 4 سال بیان خرج کنن، در حالی که به دلیل ویژگی‌های فرهنگ ایران زنان آمدن به صحنه و اونا هم مشتاق‌تر بودن، هم قبلا در بند بودن، هم الان دانشگاه درش باز بود. یه دفعه رابطه‌ای که قبلا 30-70 بود که بنده خاطرم از در گذشته، یه دفعه شد مثلا 65-35 به نفع زنان. اون موقع 30% زنان بودن 70% مردان، حالا یه دفعه شما با 65% زن و 35% مرد یا چیزی 60-40 روبرو شدی و در نتیجه شما یه مرتبه یک گروهی رو که در طول تاریخ همه جای جهان مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته رو دیدید که حالا به آگاهی و دانایی رسیده و با این آگاهی و دانایی میخواد زندگی بهتری برای خودش، همسرش، فرزندانش و دیگران فراهم کنه و مایه زنانه و مهربونی و پرستاری هم تو این زمینه نقشی داشت و در نتیجه یه دلیل آرامش جنبش و خیزش مردم ایران حضور زنانه که کاملا این موضوع رو انسانی و مهربانانه کردند. و الا اگر مردان همچنان در صحنه بودن ما الان درگیری‌های سخت و پر از خشونت رو داشتیم. بنابراین اونا بودند که به دلیل ماهیت وجودیشون و به دلیل آنچه که هم هستند هم بار اومدند، با مهربونی آمدند و اون حرفی رو زدند که بسیاری از بزرگان زدند که در طول تاریخ مادران زاییدند و پدران کشتند. این مادران امروز چون یه مقدار تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستن، آمدن میگن ما این بچه هایی رو که زاییدیم نمیخوایم بکشیم و نمیخوایم کشته بشن. و به همین جهت که تا برخی از این عکس‌ها نشون میده که برخورد فرض کنین چند تا خانم چادری برای نجات یه پسری که داره کتک میخوره منظره عجیبی است. یعنی شما کاملا از یه نوع حمایت و پرستاری و محبت مادری میتونید ببینید که این برخوردا چگونه است. و به همین جهت است که یه جامعه‌ای که به نظر من آزادی رو تو خاورمیانه شروع کرده، به دنبال عدالت و قانونمندی در خاورمیانه بوده، جنبش‌های بزرگی رو در طول تاریخ موجب شده، یه زمانی بوده که گاهواره فرهنگ و تمدن بود، یه زمانی بوده که 600 700 800 900 سال قبل درست از نظر سطح دانش در علم، هنر و فلسفه، مخصوصا این فلسفه حتی از همه مجموعه اروپا جلوتر بوده، یه جامعه است که سر چهارراه حوادث بوده و درست است که به خاطر اون آسیب ها دیده و گرفتاری ها و اشکالات و بیماری هایی داره، ولی در این حال توانایی ها و مهارت هایی داره. و بعدم طی 100 سال گذشته، 30 سال گذشته به نوعی در یه مسیر و شرایطی قرار گرفته که به هر حال آب دیده شده و تجربیات فراوان آموخته و نوعی از روابط عمیق و سنگین رو میان خودش موجب شده. و همونطور که شما اشاره کردید، در حالی که در سطح صحبت از این بود که همه چیز آرام است و خوب است، ولی در این زیر اون جوشش و اون در حقیقت فورانی که وجود داشت که به هر حال بر روش سرپوشی گذاشته شده بود، کار خودش و ارتباطات خودش رو به وجود آورد. و امروز شما با افرادی روبرو هستید که وقتی که استدلالا و بحثاشون میشنوید، وقتی انتخاباشون رو میبینید، وقتی که راه‌حل‌ها رو میبینید، وقتی که به هر حال استفاده از تاکتیک‌ها رو میبینید، وقتی استراتژیشون رو برای رسیدن به هدف‌ها میبینید، متوجه میشید که با یک جامعه آگاهی روبرو هستید که درست به فرموده شما در همون حد و سطحی هستن که در جوامع غربی هستن، فقط با این تفاوت که الان جوان ایرانی بیشترشون آگاهی سیاسیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون، مذهبیشون، علمیشون حتی از متوسط مردم امریکا بیشتره. یعنی متوسط جوان امریکایی بیشتره. و به همین جهت است که در هر عرصه و صحنه‌ای دو تا مسئله دارن، هم نفوس برجسته‌ای دارن مثل اونایی که میان اینجا و دانشگاه‌های بزرگ رو اشغال کردن، هم به خاطر این ارتباطی که میان خودشونه و زبون همو میفهمن به راحتی میتونن مطلب رو به هم منتقل کنن و اون تجمع رو برای خودشون از نظر فکری و عقیدتی فراهم کنن. به همین جهته که یه چنین جامعه‌ای رو من برای آیندهش بسیار خوشبین، امیدوارم. امید من این است که هزینه کمی بپردازه. امید من این است که رهبران و راهبران جامعه بیان و مسئله سلامت همه رو، سعادت همه رو مبنا قرار بدن و خودشون رو به یه افتخار و سرافرازی و سربلندی ابدی ببرن. بیان و با وجودی که اشکالات و اشتباهاتی بوده و کارایی کردن، به یک باری نگاه دیگری بکنن و اصلا هم نمیخوام دیگری رو مقدم بدونن، حق دیگران رو، سهم دیگران رو، حتی برخی از وقت نیمی از حق و سهم دیگران رو بهشون بدن تا اینکه به تدریج خودشون هم بتونن آرام بگیرن. مردم ایران مردمی هستن که مخصوصا این جامعه جوان آماده است، چون خودش اشتباه کرده هر اشتباهی رو بپذیره و راه رو برای جبران برای همه فراهم کنه و مطمئنم که چنینه. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحالم که با طرح مطالبتون فرصت دادید که من نکاتی رو برزتون برسونم.
از اینکه به همه ما امید دادید خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. متشکرم از محبتتون. مرسی. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه یه ده پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتش هم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. که چی عطر و بوی عجب برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فرابون تو هر سوپر، چه آسون. بازماتی امیرا، بله بازماتی امیرا.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship Required. Equal Opportunity Employer.
شنبه 1 آگوست، لس آنجلس، گیبسون امفی‌تئاتر. داریوش میخواند.
دنیای این روزای من همقدر تن پوشم شده، همقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا می کنی، دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم.
اطلاعات ticketmaster.com 818-955-8080.
ما برانیم تا هر آنچه آموخته ایم به دیگران بیاموزیم. چهارشنبه 22 جولای شهر وودلند هیلز سمینار رایگان لون مودفیکیشن 818-614-4848 تلایی.
فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر دکتر آرش خورسندی وکیل رسمی دادگاه ها با تخصص در تصادفات و لمن لا با شما گفتگو می کند. دکتر آرش خورسندی 310-277-7529.
بهترین راه حفظ سلامت پیشگیری از ابتلا به بیماری است. مرکز یهودیان ایرانی آمریکایی جلسه آموزشی در تاریخ یکشنبه 26 جولای از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در محل این مرکز برگزار می کنند. در این جلسه راهکارهای حفظ سلامت عمومی مردان، پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های غده پروستات و تشخیص و درمان ناتوانی جنسی در مردان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنبه 26 جولای در مرکز یهودیان ایرانی آمریکایی واقع در 1317 نورت کرسن هایز بولوارد در شهر وست هالیوود. نامنویسی و صرف چای ساعت 1:30 بعد از ظهر، شروع جلسه ساعت 2. ورود برای عموم رایگان و پارکینگ $10 است. تلفن تماس 323-654-4700.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا سه‌شنبه 21 جولای در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی، 5 تست برای سنجش و احتمال آسیب در مراحل مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی داده خواهد شد. کودک درون اینر چایلد سه‌شنبه 21 جولای در ونیژن پالاس در شهر رسیدا این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین کنفرانس 3 هفته‌ای از پنجشنبه 11، 18 و 25 آگوست در المپیک کلکشن خواهم داشت به درخواست برخی از دوستان تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو می‌سازه و یا می‌تونه بی‌اعتنایی به اون رو ویران کنه یا اگر نباید هست انجام بشه چنین کنه. بنابراین از پنجشنبه 11 آگوست به مدت 3 هفته 11، 18 و 25 3 هفته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی محل برگزاری المپیک کلکشن خواهد بود ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. و اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد همین بحثایی که داریم الان می‌کنیم راجع به آزادی بیان و یا اونجوری که با اینا باید صحبت کرد یا حرف زد یا به قول خودمون هرچی بخوایم بنویسیم که حرف خوب بزنیم نزنیم این حرفا، از نظر خودم هم خواستم یه چیزی بگم و بعد احتیاج داشتم که شما رو داشتم مثلا ببینید اینا ما با یه فرهنگی به قول معروف ما داریم مقابله می‌کنیم که اینا حالا ممکن کلمه آخوند مردم بعدش بیاد بشنون یا هرچی، ولی در واقعیت باید به فرهنگ و به قولی معروف تاریخ اینا نگاه بکنیم و اینا کیان از کجا اومدن که خود ما میدونیم این چیزا رو. حالا اینا اومدن درارم بستن و اون آزادی واقعا ساده حرف زدن یا هر چیز دیگه هست از مردم گرفتن و مردم خیلی ها شاید مثل خود من مثل بقیه همه ما دوست داریم یه چیزایی رو بگیم خیلیش از نظر احساسی خیلی منطقی باشه، خیلیش بر اساس اون فهم و شعوری که ما داریم از این به قولی معروف این جدالی که درش هستیم ممکن کلماتی استفاده بکنیم. به نظر من این صحبتی که با حرف بد نزنیم یا چیز بدی نگیم، البته خب مشکل نمیخوایم بده، ولی یه جاهایی مجبوریم یه کلماتی رو استفاده بکنیم بیان و توضیح بده، دلیل شخصی ممکن نداشته باشه و من فکر میکنم اینو اینجا شروع کردن به این مسئله و ایزداد حتی از ایران در نمیاد و یه جوری شاید دارن ما رو هم در اینجا خاموش میکنن. به قول معروف این چی میگن ریورس سایکولوژی که اونا دارن اونجا استفاده میکنن، ما داریم براشون اینجا انجام میدیم و داریم اونجوری که اونا میخوان ما حرف بزنیم حرف بزنیم، حرفای خوب بزنیم این حرفا.
من ببخشید خیلی عذر میخوام عزیز دل، راحت و آسوده باشم، میدونم که رعایت میفرمایید، حقیقتش حدس میتونم بزنم ممکنه چی میخواید بفرمایید یا فرمودید، ولی یه ذره به من چون وقت هست، نگران وقت و اینا نباشید، به من بفرمایید واقعا مقصودتون چیه، یعنی اینها یا هر چیزی از این قبیل چه هست، چون من نمیخوام گمانی داشته باشم بعد درست نباشه. جان
به نظر من این صحبتی که الان رسلا پیش اومده که حرف بد نزنیم یه مقداری از ترس ما داره میاد و یه مقداری دارن باز ما رو میترسونن.
مقصودتون از حرف بد چیه؟
حرف بد اگه احیانا به قول معروف ما حتی به اینه بخوام بگیم اینا آخوندن یا اینا آدم کشن یا اینا جنایتکارن یا هرچی، یه جورایی به نظر میادش که تو این شهر تو همین لس آنجلس همه یه مقداری یه موزه حرف بد نزنیم، یه موقع اونجا ممکنه یه کاری بکنن بگیرن ما رو بکشن و از این حرفا داره پیش میاد. اون جوانای اونجا آردی از جونشون گذشتن، اصلا نگران به قول من حرفی که با دوست قبلیشون شما می‌زدین، اصلا نگران این چیزا نیستن که اینجا کسی چی میگه چی نمیگه، اونا بر اساس اون اتفاقی که داره تو زندگیشون اونجا میفته و به قول معروف شاهد حضوریش هستن دارن همه این کارا رو میکنن.
بذار من یه ذره با شما حل کنم، بذار با هم راحت باشیم عزیز. ببینید اگر به شما یه مقدار حرف از حرف زشته، این درباره هر کس که باشه، حالا نوع بدش میشه فحش و ناسزا، یه طرف هست، یه زمانی هست که شما یه برچسبی میزنی که خب ممکنه برچسب تند باشه یا ممکنه برچسب الان فرمودید فرض کنید بگن که مثلا دزدند یا احتمالاً نمیدونم قاتلند، اینا رو من فکر نمی کنم خیلی بشه اسمشو گفت بد. اینا شما چون این لغات رو شما میتونید توی رادیو تلویزیون بگید این آدم رو به جرم قتل گرفتن و قاتله، نمیگن حرف بد زدید. این که شما من بفرمایید یه عده دوست ندارن همیشه اینطور هست، یعنی یه عده افرادی هستن که ممکنه حرف بد رو نه زشت رو هیچ کس به نظر من کار درست نیست، اونم در جمع، حتی در میان دو نفر هم من باش راحت نیستم که رسه به جمع. این که برخی از اوقات پیام‌های مرگ و نابودی باشه، برخی معتقدن که اینا تأثیر برای خودمونه، ممکنه خوشایند نباشه، برخی از دیگران بفهمند، ممکنه ما رو هم مانند اونها فقط از نوع دیگه بدونن. فرض کنید در جهانی که در بیشتر کشورهای به هر حال آنچه که حالا متمدن، مدرن، تازه، پیشرفته، هر چی بخواید نامشو بذاری، چون اون بحثارم میشه همیشه جور دیگه کرد، مجازات اعدام ندارن. بنابراین وقتی من بگم مرگ بر یک کسی، خیلی با من کنار نمیان، یعنی منو یه آدم اخلاقی صالح و مصلح و انسان ممکن ندونن. خب بنابراین حرف این است که بگو زنده باد آزادی، بگو زنده باد اون اصولی که عدالت اجتماعی، یا اگر میشه زنده باد پاینده باد ایران. این حرفا وقتی زده بشه هست. حالا برخی از اوقات گفتگوها این است که این حرفا ممکنه خشم باشه و خشونت بیاره، این که میفرمایید ممکن آدم در یه شرایطی چنین کنه میشه فهمیدش، ولی یه مسئله است. این که مفید و مؤثر باشه مقدار جای گفتگوست، چه برای خودمون چه برای دیگران. چون فرض بفرمایید که شما همسرتون رو که یا خواهرتون رو یا حتی مادرتون رو با خودتون برید به یکی از این تظاهرات و بعد این مقدار حرفایی زده بشه تون، مادر شما ممکنه خوشحال نباشه، یعنی دوست نداشته باشه این حرفا رو، و بنابراین دفعه دیگه به شما بگه نمیام یا شما احساس خوبی نکنید، بلکه شما ممکنه من و شما به عنوان دوتا مرد این حرفا رو بزنیم، ولی اگر همسر شما، خواهر شما، مادر شما یا من اونجا باشه این حرفا رو نمیزنیم. اگر مسئله آزادی بیان عزیز، واقعا آزادی بیان عقاید و نظریات، نه برچسب ها حرفا. بعدم حتی یه نکته رو شما اگه بهش توجه بفرمایید، بسیاری از کسانی که مخالفینن یه حرفی میذارن و اون حرفشون این هست که مثلا 90% مردم مخالفن. مثلا در خارج، من عرضم همیشه این بود اگر واقعا 90% مردم مخالفن، بیاید دیگه بحث رو درباره مخالفت ادامه ندیم، برای که حالا مثلا یه سالم زحمت کشیم 90 بکنیم 91% مثلا، در حالی که شما با 90% هر کاری میتونید بکنید، بیاد بگید که خوب موضوع چیه، درست مسائل چیه. اگر من شما رو درست فهمیدم، چون شاید نفهمیدم. اگر واقعا فکر میکنیم که مقصود از آزادی بیان اینه که عقیده و نظر و فکر و برداشت ها، حتی فرض بفرمایید مسائلی که خیلی کلی است، برای که عقیده که مالکی است، شما اصلا بیاد بگید که نه اینکه بنده اینو باور دارم ابدا، که مثلا خدا یا باور به خدا بده این یا هر چیز دیگه، من فکر نمی‌کنم این حرف بدی یا حرف زشتی یا حرف مخالف اصول آزادیه، برای شما درباره عقیده داری صحبت میکنید. ولی اگر این لغت رو با لغت زشتی به کار بردید، اون وقت است که درست نیست. من مفهوم آزادی رو در اون چیزی که در زبان فارسی بهش عفت کلام میگن، یعنی یک کلامی است زیباست، یک کلامی است فاخره. حالا ممکنه در تظاهرات نه زیبا باشه نه فاخر، واقعیت باشه، برخی از اوقات هم واقعیت متاسفانه یا حقیقت اونقدر زیبا نیست، اونو میتونم بفهمم، حتی میتونه تند هم باشه، باز اونم میتونم متوجه بشم. ولی معنای آزادی بیانی نیست که من یه چیزایی رو بگم، تازه به یک کسای دیگه مرتبط کنم. شما میدونید ما تاریخ انقلابات جهان رو برخی از اوقات یا حوادث دیگرگونی ها رو برخی از اوقات دیدیم که پدری در حالی که ظلم میکرده و قتل میکرده، بچه هاش و یا همسرش انقدر ناراحت بودن و شرمگین بودن که خودکشی کردن یا به فکر کشتنش بودن. حالا آیا درسته که من وقتی یه چنین مرد بدی رو میبینم به همسرش فحش بدم، به بچهش فحش بدم یا به اون ناسزا بگم، در حالی که او اولا یک قربانیه، تازه اگر مثل او باشه یه محکومه، یه مجبوره، یه قربانیه، و تازه برخی از اوقات ای بسا او از من به مراتب بهتره و حتی انقلابی تره، ولی تو اون چارچوبی که هست در یه وضعیت خاصی قرار گرفته. به همین جهت است که یه مقداری درست مثل هدفی که شما نشانه میگیرید و میزنید، یا اگر شما تصمیم گرفتید به منزل دوستتون فقط میرید اونجا، خونه پهلویی یا خیابون دیگه نمیرید، وقتی هم که ما متوجه انسانها میشیم باید خیلی مواظب باشیم. و بعدم میدونید بسیاری هستن و بنده از اون افرادم، اگر نظری متفاوت دارید لطفا نگه دارید، من اصلا با آدم ها کار ندارم. من فکر میکنم اگر ما نیرو و انرژیمون رو روی افکار و عقاید و موضوعا بگذاریم، همه رو با هم نزدیکتر و راحتتر میکنیم و به هدف اون میرسیم و موضوع رو فکر رو عوض میکنیم. من بیام ثابت کنم که آقای اکس یا خانم ایگری بدند، موضوعی حل نشده، مگر اینکه بعدا اون آدم ها رو با یه موضوعی بچسبونیم بعد بگیم چون این رو خراب کردیم موضوع رو خراب کردیم، خب سراغ موضوع بریم. این حرفیست که یک کسانی که در جهان تحولات عظیم به وجود آوردن و بزرگترین قدم ها رو با کمترین انرژی و هزینه انجام دادن، مثل مندلا، مثل گاندی، اونم به من نگید شرایط هر دوی اینها در کشورشون و مقاومت ها و مخالفت ها اصلا قابل مقایسه با ایران نیست، اما هر دو حرفشون، گاندی این بود که من تا آخرین قطره خونم رو در راه آزادی مردمم میدم، با تمام وجودم، با آنچه که استثمار و استعمار انگلیس مخالفم، با تمام سیستم و سازمان و حکومت انگلیس سر جنگ دارم، اما با هیچ انگلیسی من مسئله ندارم، دلم هم نمیخواد از دماغ حتی اونی که با من بد میکنه خونی بیاد، اوست که میتونه منشأ اون تحول بشه. یا یه کسی مثل مندلا بعد از 27 سال زندان و شکنجه از در زندان که میاد بیرون، اول میره سراغ رئیس پلیسی که او رو زندانی کرده که متوجه میشه مرده، و به همسرش میگه من با تو مسئله ندارم. و شما میدونید از نظر نه تنها چون اینو باور داره، این تاکتیک نبود، این حتی استراتژی نبود، این دقیقاً آرمان این مرد بود. میگن اگر مندلا از زندان آمده بود و کاری نکرده بود در ارتباطی با سفیدپوستان، کشتاری که از سفید و سیاه در افریقای جنوبی میشد اصلا باور نکردنی بود. پس این مرد با باور درستش اصلا تظاهر نمیکرد، اصلا فریبکار نبود. این مرد 27 سال تو زندان بود، من 27 روز من تو زندان برید کارم تمامه، 27 سال تو زندان بود و شکنجه شد آمد بیرون و با اون باور بود که الان جشن 91 سالگیش رو میگیریم و من تیپی رو که برای شخصیت سالم دارم، یعنی 14 تا سخنرانی درباره ویژگی‌های آدم سالم و نرمال، خواستم از دوستی که طراحش بود عکس مندلا رو بذاره به عنوان انسان سالم. چرا؟ برای که از نظر من یه آدمی مثل او و گاندی کسانی هستن که آمدن عمیق‌ترین حرفا رو زدن. این حرف رو درباره حضرت مسیح هم زدن، ای کسی که با دست‌های آلوده به صلیب جزر و مد قرون و اعصار رو با عشق و محبت خود دگرگون کردی. یعنی این اون مسئله است، یعنی ما از اون راه میتونیم بریم. این پرندگان، این کبوترهای سفیدن که با اون پرشون و اون بال و پر زدنشون بهترین و بیشترین پیام ها رو میبرن. بله من همیشه باز عقیدم این بوده که من روزی که حرف بد و زشت میزنم من دهن خودم رو کثیف کردم. امید من این است که بدن یک کسی دیگر رو، گوش یک کسی دیگر رو، مغز یک کسی دیگر رو کثیف کنم. آخرش چی؟ ما رو به جایی نمیرسونه. بنابراین مخالفت با عقیده و نظر میفهمم. من از اون کسانی هستم که نگاه کنید به 100 تا علامتی رو که برای شخصیت سالم دارم. شخصیت سالم کسی است که اصولا با هر باور و عقیده‌ای خودش رو درگیر میکنه و این چالش رو برای پالایش و والایش هر عقیده و باوری داره. چرا با ایدئولوژی مسئله دارم؟ برای که ایدئولوژی یعنی جنبه‌های بد و منفی داره. و چرا آرمان خواهی رو اساس سلامت انسان میدونم؟ یعنی یه چیزی که همه جاش درسته. به علاوه بیاد من و شما شروع کنیم به بدی و بدگویی و بدزبانی و برسیم به یه جایی ما همه چیزو خراب کردیم، خودمون رو خراب کردیم، راه رو خراب کردیم، هدف رو خراب کردیم. من و شمایی که میخواییم به قله‌ای برسیم که سفید است و زیباست و نورانی است، که با بدن کثیف و زبان احتمالاً آلوده به خیلی چیزا به اونجا نمیرسیم. یعنی بسیاری حرفشون این هست که حتی اگر شما هدف والایی دارید قرار هست که از راه درستی برید. یعنی شما قرار هست که به خوبی و درستی عمل کنید که اونجا که میرسید سالم و خوب باشید. این جمله که هدف وسیله رو توجیه میکنه معناش این است که بسیاری از اوقات هدف و وسیله این همن. این که ما هدف وسیله رو توجیه میکنه، پس میتونیم برای رسیدن به عدالت ظلم کنیم، برای رسیدن به آزادی زندان بپا کنیم، برای رسیدن به زیبایی زشتی بپا کنیم، برای رسیدن به کلام زیبا و فاخر، حالا حرف زشت و ناسزا بگیم، اصلا قابل قبول نیست. یعنی اصلا از این راه نمیشه رفت. یعنی من و شما نمیتونیم با دهان آلوده، با بدنی خون آلود بریم حالا بخوایم زیبایی رو، عدالت رو، آزادی رو فریاد بزنیم. به همین جهته که شما وقتی نگاه میکنید به همه کسانی که تأثیرگذار بودن و در بلند مدت برنده بودن، این رو نه تنها در گفتار و در افکار بلکه در اعمالشون هم داشتن. حتی شما میدونید مطالعات عمیق و سنگینی شده که روزی که شما دستاتون حرکت میدید، مهم اینه که به سمت بالا میبرید و باز میکنید، یا اینکه از بالا به پایین میارید و میبندید، کاملا نشون میدن که اصلا این حرکت نشان دهنده چند از درد شما یا رنج شما یا آسیب شما یا خشم شما یا کینه شما یا تنفر شماست. وقتی دست از بالا به پایین میاد و چند از دست شما که از پایین به بالا میره و باز میشه، نشانه آزادی شما، آرامش شما، گشودن دست و آغوش به سمت همه خوبی هاست. درست مانند درختی که با شاخهای خودش دستشو باز میکنه و به آسمان میره. اینا رو به صورتی نفکر کنید همینجوری نظری و تئوریک، نه، کاملا نشون دادن. و تو بچه ها، تو بزرگ سالا که وقتی که خشمگینن، غمگینن، ناراحتن چجوری حرف میزنن، وقتی که خوشحال و شادن چگونه صحبت میکنن. بنابراین در حالی که آزادی بیانی که اشاره فرمودید رو به عنوان اصلا انسان است، اصلا انسان حیوان ناطقه و نطق تنها تفکر نیست، تکلم هم هست. انسان اصلا به این شناخته میشه، هیچ موجود دیگه حرف نمیزنه، اونا سین علامت رد و بدل میکنن، اونم در چارچوب محدودی گفتگو نمیکنن. ما این که گفتگو میکنیم، اونم گفتگویی که مبتنی بر هوش نظری و عقلمونه، این است که کلام رو میشه زیبا گفت و اونی که به حقیقت میرسه. حتی شما در ارتباط با هر آدمی، حتی وقتی با کسی اختلاف دارید، حتی وقتی باهات بچه رو که کار بدی کرده کمکش کنید، وقتی از طریق خوب و درستش میرید مفید و موثر. اگر نه، این مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید. اگر نه که خوشحالم که موجب شدید این صحبت با هم داشته باشیم. برحال ممنون، با کمال می تمنا میکنم. خواهش کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818 227 8000 تماس بگیرید.
818-227-8000.
بسیاری از افراد به دنبال تصویر روشن و جامعی جهت تصمیم گیری در مورد لون مودیفیکیشن، شورت سیل و فورکلوزر هستند. آقای وحید نصیر نماینده شرکت استاندرد ریلتی اند مورگیج برای شما پیامی دارد.
اولویت ما حفظ منزل شماست و تخصص ما در مذاکره با بانک هاست. ما افتخار میکنیم که تاکنون موفق به حفظ منزل بسیاری از هموطنان خود شده ایم. چنانچه در ارزیابی شرایط شما به این نتیجه برسیم که شورت سیل راه حل مناسب تری است. شرکت ما با 18 سال تجربه در امور شورت سیل انتخاب مطمئنی خواهد بود.
همچنین برای دستیابی به جدیدترین لیست خانه‌های بانکی و املاک تجاری با آقای وحید نصیر تماس بگیرید. 310-228-7010.
ضمناً ما هزینه ارزیابی یا اپریزال فی را برای خریداران خانه به عهده می‌گیریم.
آقای وحید نصیر 310-228-7010. 310-228-7010. License number 01442086.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودین. قبلا من تنها چیزی که میخواستم دوباره خدمتتون بگم اینه که ما چون زمان طولانیه که انقدر فشار و به قولی معروف محدودیت های جامعی برامون بوده، نمیتونستیم احساسات خودمون رو اونجوری که میتونیم به قولی معروف بیان بکنیم. حالا یه اتفاقی افتاد و یه جنبشی برخاست و همه هر جوری که میتونستن یا اونایی که قادر بودن به قول معروف خود سریع‌تر یه مقداری احساسات خودشون رو ابراز بکنن، خب یه حرفایی زدن، حرفایی گفتن و همین حرفا. و من اصلا راجب فحش و حرف رکیک و اینا صحبت نمی‌کنم. شاید راجب واژه‌بندی که ما دوست داریم به این آدما لقب بدیم به خاطر کارهایی که تا حالا کردن تو این مدت با ماها، شاید خیلی ندیدن ما دیدیم. این بحث من این بودش که ماها متاسفانه داریم یا خوشبختانه داریم یه مقدار احساساتمون رو اول از همه می‌ریزیم بیرون با همین حرفا که داریم می‌زنیم و همونجوری که شما فرمودین، چون متاسفانه ما هادی‌هایی و راهنماهایی در اجتماعمون هیچ موقع نبوده و هر کسی رو بهش گفتیم پروفسور و دکتر همین حرفا، واقعا همونجوری که خودتونم می‌دونین و منم حتی می‌دونم و مغز سر گربه پرتقاله، می‌دونین چی میگم، ما کسی نداشتیم بخواد یه مقداری این چیزا رو از قبلتر با ما در میون بذاره. با امید روزی که شما کلینیک مغز پاک کردن مردم رو راه بندازین و من خودم اولین نفرش خواهم بود با هر چی فهم و شعوری که دارم یا ندارم، این یه چیزی بوده که اتفاق افتاده و ما داریم اون احساساتون بیان میکنیم. مردم دارن یه جورایی، نمیخوام بگم باز فرش میدن این حرفو، ولی به بسیجای لقبای میدن که بودن، به اینا یه لقبای میدن که هستن، یک کاری که کردن دارن حالا از طریق شعر یا بیان یا مکالمه های با هم دارن صحبتش میکنن، همه اینا بوده. ولی باز بحث من بخوام با هم کردیم و توضیحتونم دادین و قبلا هم گوش میکردم به برنامهاتون، سپاسگزارم، توضیحمو گرفتم و درست میفرمایین. ما هر چی به قول معروف سازنده تر و قشنگ تر برخورد بکنیم همه چی بهتر اتفاق میفته. ولی باز منو لطفاً تصحیح هم بکنین اگر اشتباه میکنم. به نظر شما ما با فرهنگی طرفیم، منظورم فرهنگ آخوندی اونجاست، که اینها قابل اینی که باهاشون خوب حرف زده بشه بهشون کارهایی که میکنن و بهشون به قول معروف نگین، اینا این فرهنگ هست در اونجا که میدونیم نیست. حالا شما مطمئنن از طریق علمی و فلسفی و اجتماعی و تجربی خودتون خیلی راحت میتونید این مسئله رو بشکافین و توضیح بدین که حتی حرف من اشتباهه، ولی در واقعیت اینا آدمایی هستند که دوست دارن یه کاری رو بکنن، اینا با هم حتی قول میبندن، بعد قولشون که میشکنن به هم دیگه میخندن. یعنی ما دیگه دیدیم رفتار و کردار هم اینا رو. حالا در این مرحله میخواستم یه چیزی به خدمتتون عرض کنم. من دوستی دارم که مثل همه خود من و مثل بقیه ماها، ایشون آدم فوق العاده هنرمندیه، شعر میگه، کتاب مینویسه، موزیک میزنه، همه حرفا. و این آدم واقعا از نظر احساسی یه کارهایی کرد و حتی در سطح دوستای خودش این حرفا، به خاطر این مسئله که حرف بد نزنیم و اینا، همه یه مقدار شروع کردن انتقاد کردن، در حالی که اصلا حرف بدی چیزی در کارهای این آدم نیست. یعنی اگه قبی داره بسیجی نمیدونم فلانه، خب بسیجی فلانه، بسیجی اگه کار بد میکنه کار بد میکنه، بسیجی نباید بره بزنه تو کل مردم، بسیجی یه چیزی که باید بسیج بده به چی میگم به قول معروف یه مقداری پهم بکنه خوبی و بهتری همین چیزا، اگه یه دولتی برای اون مسائل وایساده که اینا متاسفانه نیستن. من پوینتم این بودش که اینا فرهنگشون اون نیست و نمیدونم تا چه حد واقعا سازگار خواهد بود که ماها اونجوری که احساس اونو بیان بکنیم. باز میگم من اصلا صحبت فوش بده نیستم. من اگه یه کسی میگه نمیدونم آخوندوزه، این به نظر من یارو خود من حتی دارم احساسمو به اون طریقی که تو اون لحظه میتونه به قولی معروف قانع کننده برای من باشه دارم ابراز میکنم. و این حرف که اول بازم پاسخ دادم به نظر من اومد، به نظر من اومد که امیدوارم و مطمئنم اشتباه میکنم، اینه که یه مقداری اونا از اونجا شروع کردن این به اصطلاح این روانشناسی معکوس و با ماها که حرف بچی و این حرفا. دیدین که اونجا اگه اینجا یه حرف بد میزنن اونجا خیلی همچین شیک و پیک میگن چرا این حرفای بدو میزنین، اونا اصلا میگن که تو زندگیشون هیچ وقت کار بد نکرده باشن. دیدین چی میگن؟ یعنی فرهنگ اونا اونه. حالا ما هم باید تصمیم بگیریم که اینجا با اینا درست میفرمایید باید باشون درست دیل کرده این حرفا، ولی متاسفانه واقعیت، حالا هم شما میدونه هم من، واقعیت این چیزا با اینا در شورت ترم اتفاق نخواهد افتاد. در لانگ ترم ممکنه حالا چیزای خوبم باز در کنارش بیاد، مثل چلکاوی بغش بوجه میذارن اونم خوشمزه باشه، اما واقعیتش اینه. حالا من یه نقطه رو مخواستم باز در نظر بهتون بگم آقای دکتر، و خواهش میکنم یه مقداری از نظر اجتماعی راجع به صحبت بکنین اگه میتونین، و چون به قولی معروف علمتون انقدر زیاده، واقعا دریای علم شما از نظر مسائل اجتماعی، از نظر مسائل روحی و روانی و همه حرفا. من یه چیزی رو تناقشش شنیدم و دارم راجبش به قول معروف جستجو میکنم و دوست دارم اینو هر کسی میتونه راجبش صحبت بکنه و شروع بکنه، مثل اینجا که اگه یه اتفاق میفته راجبش شروع میکنن، همه شروع میکنن صحبت کردن، اینجا هم اتفاق میفته. شما از نظر اجتماعی، از نظر به قول معروف روانی، احیانا اگر تو این نامه‌ای که آقای اوباما برای اینا فرستاده باشه به اینا یک قولایی داده باشه، و حالا و همونجوری که ما میدونیم، ببینید تمام این آدمای رئیس اپوزیسیون همه اینا تو 10-12 سال گذشته یه دولتی در ایران درست کردن که 90 درصدشون همه پاسدار و سپاه پاسداری و بسیجی هستن در سطح به قول معروف مجلس و همه حرفا. یعنی اینا از 10-12 سال پیش این اتفاقا رو انداختن. حالا احیانا اگه تو این نامه آقای اوباما به ایشون گفته که من بهتون قرار است ولی 400-500 بیلیون دلار بدم، میذارم دولتتونم بزرگترش بکنین، افغانستان و عراق هم مثل اونجا درست بکنین، همه حرفا، همه آدم ها با هم دیگه بودن. حالا فکر نمی کنین با سر این مسئله اینکه پولا رو کی بخوره و چی کارا رو بکنن، همه حرفا جنگشون شده و ما به عنوان یه ملت بیگناهی که زیاد راجع به این چیزا آگاهی نداریم ریختیم بیرون، فکر کردیم این دومل آزادی زد بیرون، حالا دارن میکشنمون و به همون دارن میخندن، همون فرهنگشون رو با ما اتفاق دارن میندازن، هم قول و قراری که با هم گذاشتن، همشون نشستن همه با هم دیگه دیلاشون کردن، حالا خودشون زدن پشت دارن به هم خنجر میزنن، همشون دردشون گرفته، مردم ایران هم دارن میرن بیرون خونشون رو دارن میدن. به نظر شما اگه احیانا، حالا میگم مسئله قطعی و فلسفی چیزی نیستش، از نظر اجتماعی و از نظر روانی به عنوان یک به قولی سابقه‌ای که میتونین برای خودتون حل و فصلش بکنین، اگه یه همچین صحبتایی شده بوده در این مسائل نامه و همه حرفا، شما فکر نمی‌کنی اینا حالا که اینجوری شده با هم دیگه اختلاف پیدا کردن و بعد از 10 سالی که اینا این پولا رو از آمریکا بگیرن
ایران و افغانستان و عراق و همه رو بین خودشون بکنن، بعدش هم یهو بگن دو تا دو بمب اتمی داریم، حالا یا از اینجا بعد بریم بیرون تو 24 ساعت یا ما میزنیم اینو اسرائیل عبه میبریم. حالا یه مقداری راجبه اگه اجازه میفرمایید یه مقداری بیاین به این مسئله نور بدین، میگم مسئله قطعی بودن یا فرضی بودن.
البته دو تا نکته ببینید عزیز، این که در صحنه بین المللی مصالح و منافع کشورها چی هست، یه مقدار امور و اصولی هست که میشناسیم. این که به هر حال این کشورها در ظاهر چگونه با هم برخورد میکنن یا مسائلشون رو طرح یا حل میکنن میشناسیم. این که مردم کشورها یا حتی همون رهبران به یه اصولی برخی از اوقات اخلاقی انسانی باور دارن و شاید بعضی از اوقات برای در کوتاه مدت حتی با مخالفتی با منافع و مسائل خودشون، اینا رو میشناسیم. یعنی اون بحث رو اگه دلتون بخواد یه وقت دیگه بیاد با هم داشته باشیم، چون اینا یه موضوعی مهمی هست که باید شکافته بشه. یعنی اما در خصوص چون یه اشاره کردید، فقط من ماجرای نه اینکه بخوام توضیح زیاد بده چون وقتی نیست یاد زیاد بده، نامه آقای اوباما رو من نفهمیدم. آقای اوباما نامه‌ای نوشتن به اونا قول و قرارای گشتن، من ازش خبری ندارم.
بله نه من پوینتم اینه، من میگم این نامه رو که خب میدونیم یه نامه‌ای داده شده و همه حرفا و حالا من پوینتم اینه باشه.
نه آخه نه صبر کنید، نامه‌ای که مثلا من فکر نمی‌کنم. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که ممکنه مذاکرات خصوصی پشت پرده ای باشه، ولی به عنوان یه سند که چیزی باشه که اگر آشکار بشه مردم امریکا ظرف 48 سال آقای اوباما رو از ریاست جمهوری میندازه، من بعید میدونم. یعنی نوعی که شما حرف میزنید من نمیدونم چی میفرمایید.
کاملا درست.
یعنی بیان یعنی شما فکر کنید مثلا اگر من شما درست فهمیدم که آقای اوباما یه نامه میسه که ما بیا مثلا این پولا رو ما به شما میدیم، مثلا اصن امکانی همچی چیزی رو نمیدونم.
درست میفهمی؟ نه من اجازه بدین ریفریزش بکنم. ببینین اینا الان 7 8 سال دارن با هم نگوشیت میکنن.
نه اونا میدونم، اونایی میخواد میتونم باهاتون بحث
کنم. نه آخه پوینتم اینجوریه، من هدفم از این نامه این چیزیش نیست که تو چی ممکنه باشه. من دارم میگم اینا تو این چند سال گذشته از خواسته های همدیگه آشناتر شدن. من پوینتم اینه.
نه با تو موافقم.
اصلا به عنوان کلمه یا به عنوان رقمی چیزی هم هیچ جا درست میفهمه. اینا از ماها زرنگترن. این چیزهای وجود نداره. ولی اگر تو این نامه احیانا یه مقداری تایید شده باشه، اولا ما میدونیم که آمریکا واقعا اصلا سر سوزنی توانه اینی که یه مقداری اقتصادش بدتر بشه رو نداره.
نه آخه نرید بحث اینجوری نکنید. چون ببینید میدونم چی میفرمایید. چرا عرض کردم یه وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنید. یعنی بذار بیسیک‌ها رو با هم بریم. ماجرای اقتصاد امریکا و اینا یه مقدار جدی‌تر از این حرفایی است که بنده از زبان دوستان میشنوم که یه دفعه فرض کنید به خاطر اون یه کارای عجیب و غریب بکنن. این نفت 30-40 دلاری به 147 دلار هم رسید. اگر مسئله ایران رو از در ارتباط با نفت بگیریم، نه تنها برخی از اوقات طوری نمیشه، ای بسا براشون بعض اوقات بهترم میشه، کشور دیگه هم از نه یه مقدار مسائل سیاسی اقتصادی جهان از این پیچیده تره. اینو به این دلیل عرض نمی کنم که من میدونم یا ازش خبر دارم. عرض من این است که با گفتگوهای افوایی و یا حرفای پراکنده تجزیه و تحلیل ببینید، چون یه دو سه دقیقه به پیام هاست شاید نرسم شنونده دیگه رو خط بیارم. ببینید موضوع این است که من و شما ممکنه یه بیماری بگیریم، من ممکنه مشکل کبد یا کلیه یا قلب پیدا کنم و مال منم هست، گزارشم من به دکترم میدم، اونم یه تصمیمی میگیره، بعدم من زنگ میزنه چی شد، بعد میگه نه اشتباه کردم، اون دوا رو نخون یکی بخور. ولی معناش این نیست که من الان از دکترم بیشتر میفهمم. دکتر من هزار چیز راجع به من و بدن و قلب و کبد و کلیه و اینایی من میدونه که مثلا ازش یا اون داروها خبر ندارم. من گرفتاری که مجبورم عرض کنم این است که موضوع سیاسی اقتصادی مثلا وقتی که یه دفعه میره پشت پرده یا مساله خاصی توش مطرح میشه به همون اندازه ماجرای پزشکی پیچیده است. و وقتی که ما این رو در حد عمومی و عادی میبینیم، مردم اونم تازه بدونی که اطلاعاتو داشته باشن مطرح میکنن، گرفتاری است. عرض کردم که شما اگر یه گفتگویی داشته باشید درباره این که یک دولت‌ها یا حکومت‌ها یا حکومت‌های مانند ایران و امریکا یا انگلستان و ایران یا روسیه با ایران، هر کدوم از اینا یه نوعی از ارتباطات و سناریو دارن، درست مثل رابطه‌ای که شما با برادرتون دارید یا با پسرعمتون دارید یا فرض کنین شوهر دختر خالتون دارید. یعنی اینا متفاوتن، اینا یه دست و یک نواخ نیستن. یه اصولی رو در صحنه سیاست میشناسیم و به همین جهت است که فرض بفرمایید حرف این است که ما قراره مواظب منافع خودمون باشیم، یه اصولی رو هم رعایت کنیم، حق دیگران رو بدیم، از اونا هم انتظار داشته باشیم به حقوق ما تجاوز نکنن. حتی فرض بفرمایید الان یکی از حرفایی که دولت امریکا میزنه این است که ما به امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم. این حرفو میزنه، اتفاقا پاشم ایستاده. دو تا نکته اول اینجا مطرحه. روزی که میگن ما به امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم که اصلا انتظار هم است، انتظار هم است که امریکا به امور داخلی ایران دخالت نکنه. ایده حرفشون این است که آقای اوباما نباید بگه ما با ایران میشینیم سر میز مذاکره برای موضوع هسته‌ای. چرا؟ برای که اون یه نوع دخالت در اوضاع داخلی ایرانه. برای که اون مسئله ماجرای مردم ایران رو در یه وضعیت بیاره. من نمیگم این حرف درسته، یعنی میگن آقا اگر شما واقعا میگید ما در امور داخلی ایران دخالت نمی‌کنیم، گفتن این که ما حاضر به مذاکره هستیم از نظر بسیاری آنچنان دخالته که اصلا قابل مقایسه با دخالت‌های دیگه‌تون نیست. یا یه دیگه حتی یه حرف دیگه میزنن که شاید اینکه آقای اوباما در آغاز کار اعلان کردن که ما به دنبال براندازی نیستیم، یعنی این دولت این حکومت اعلان کرد که ما به دنبال براندازی حکومت ایران نیستیم و اینو به صورت آشکار و پنهان اعلان کردن، حتی یه عده معتقدن این سبب شد که دولت ایران بگه حالا که خاطرمون از بابت امریکا آسوده شد، در حالی که دولت بوش حرف دیگه ای میزد، یه همچین اشتباهی رو در محاسبات مربوط به انتخابات کردن و درنش اونی که گرفتارشون کرد. یعنی ای بسا اونا زیرکانه این حرف رو زدن که برای اونا خاطرش ناسته بشه اون اشتباه رو بکنن. نمیدونیم، سیاست پیچیده تر از اینه که مردم در این رویه میبینن و اصلا معلوم نیست که برخی از اوقات حرفی که کاملا در ظاهر میشه اثبات کرد به ضرره، واقعا در آخر کار نه با چرخش عجیب و غریب، با یه تغییر ساده بهترین و به اصطلاح با منفعت ترین باشه و یا بسیار از اوقات حرفای اصولی و اساسی است که گرفتاری به وجود میاره. صحنه سیاسی پیچ و تابای بیش از این داره و به همین جهت است که یه زمانی آدم بخواد بحث بکنه باید مطمئن باشه که اولا اطلاعات حداقل اطلاعاتو داره، علم سر جاش اطلاعاتو داره و بعد از اون ببینه کجا با همدیگه توافق داره، از کجا اشکال و اختلاف پیدا میشه، اون وقت است که گفتگو ادامه پیدا کنه تا به نتیجه برسه. تنها مطلبی که میتونم عرض کنم این است که در حالی که ما هممون عقیده و نظر داریم و خودمون عزیزیم، عقیدمون هم محترمه، ولی درست مثل نظری که من و شما درباره جراحی داریم یا سرطان داریم یا درباره ویروس داریم یا درباره یونان قدیم داریم، باید بدونیم این آگاهیای ما به این اندازه نیست که پاشیم بریم دانشگاه درس بدیم یا دانشجو بشینه به ما بگه خب حالا نظرتون چیه، و چون هیچ دانشجویی نمیشینه که من نظرمو درباره تاریخ یونان بدم یا درباره سرطان بدم یا درباره فرض کنید ویروس و میکروب بگم، برای که اصلا کار تخصص من نیست، پس منم باید این عقیده رو برای خودم نگه دارم و در گفتگوهای عادی و معمولی مطرح کنم. اما اگر یه روزی خواستم درباره ویروس و تاریخ یونان و بیماری قبل صحبت بکنم، برم سراغ متخصصش و الا گیر میافتم. یعنی ایناست که توی جامعه باید فهمیده بشه. به همین جهت که بسیاری از اوقات این اطلاعات کم به جای اینکه مفید باشه میتونه ما رو گرفتار کنه و یا احتمالاً انتخاب یا تصمیمایی بگیریم که در سرساز بشه. به هر حال خوشحالم از شرکتتون در برنامه. من به پیام ها رسیدم. ممنون از لطفتون. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آب انار چه خوبه، واسه پیر و جوونه، مخلوط با آب انور یا تمشک آلبالو، خاصیت زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمشک و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمشک یا آلبالو،
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
احبم از این آب انار بپر برو برام بیار، انگور انار تمش انار آلبالو انار انار انار.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوزر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوزر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من میدونم مسئله ایران الان خیلی مهمن، ولی این مسئله واسه من خیلی مهم بود. من راجع به برادرم تماس میگیرم. 20 سالشه. ما الان 3 ساله که اومدیم آمریکا. از اول خب یه کمی بالاخره مهاجرت خب سخته، یه کمی همه شرایط یه کمی بد بود. اینم تقریبا 6 ماه نتونست بره مدرسه به خاطر اینکه میخواست کالج شروع بکنه، سنش نرسید به اینکه بره. بعد توی این مدت خیلی تنها بود و خیلی گوشه‌گیری میکرد. کم کم رفته رفته خیلی عصبی شد، با اینکه یعنی ما خودمون کلا یه کمی تو خانوادهمون داریم این حالت عصبی بودن و یکمی خیلی عصبی شد و عصبانی می شد. سر هر چیزی که می شد زود از کوره در می رفت و داد و بیداد و اینا. ولی تا اینکه پارسال ما رفتیم ایران، من و برادرم توی ایران با یه دختری آشنا شد که بعد دوباره ما اومدیم اینجا، یه 2 ماه باش حرف می زد و خیلی خیلی می گفت دوستش دارم و خیلی دوست داشت که این رابطه رو حفظ بکنه، ولی نتونستن. با هم دیگه به هم زدن و خیلی اذیت شد که هر روز فقط گرگه میکرد و خیلی افسرده شده بود. سیگار زیاد میکشید فکر میکنم. با من خیلی حرف نمیزد. یعنی تنها کسی که خیلی باش حرف میزد من بودم، ولی با اینها خیلی ازم دوری میکرد. که بعد دوباره زمستون رفتیم ایران، یه کمی همچین حالش تقریبا بهتر شد و بعد اومدیم، تازه داشت خودش رو پیدا میکرد که با یه دختر دیگه آشنا شد. این دخترم خودش افسردگی داشت. الان هم هنوز با هم دیگه هستن، ولی هر روز که میگذره برادر من خیلی عصبی تر میشه، خیلی افسرده تر میشه. چند روز پیش سر این مسئله خیلی خیلی کوچیک با من دعوا شد. برای اولین بار منو زد، هرچی دم دستش بود و انداخت شکر. نمیدونم، خیلی ما نگرانیم.
آخه عزیزم شما از اول مسئله خیلی خیلی روشنه، یعنی به طریقی که برای من توصیف کردی. شما یه برادری دارید افسردگی، مشخصه افسردگی نوجوان بیش از همه عصبانیت، و بنابراین این از همون روز اول قرار بوده بره پلو دکتر و دوا میخواد. اصلا بدون دوا و روان درمانی مشکل حل نمیشه. ماجرای عشق و عاشقیاش هم اینا نتیجه بیماری و گرفتاریشه. انتخابا غلط و بده، حرفا دیر یا زود به بنبست میرسه و مشکلاتی رو به وجود میاره. او به دلیل اینکه خودش رو گم کرده میخواد از طریق پیدا کردن عشق احتمالاً به آرامشی یا به شادی و لذتی برسه که هرگز نمیرسه.
بله.
برادر شما با توجه به حرفایی که شما میزنید حد اقلش اینه که افسرده است، اینا بیماریه دیگه. بنابراین اگر دکتر نره، اگر دوا نخوره، اگر تراپی نره، با گذشت زمان فقط بدتر و بدتر میشه. شما برادر برای توصیف میکنید پاشتی اومد اینجا 6 ماه نرفته تو خونه مونده، یه جوان بیاد تو امریکا یه دفعه با این دنیا آشنا بشه، میتونم نرفتن مدرسهش بفهمم اون تو خونه بمونه؟
نه میرفت بیرون، ولی متاسفانه کسایی که دور و برش بودن خیلی خوب نبودن، بعدم شبا تا دیر وقت بیرون میموند. ولی هر مامان من خیلی خیلی ناراحته، خیلی نگرانه همیشه راجب کوچکترین چیزا.
نه نه آخه داستان این نیست، ما یه زمانی است که من قلبم درد میکنه اینکه مادرم نگران، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
نه به خاطر اینکه از همون اول خیلی راجبه همه چیزای کوچولو کوچولو هی ازش ایراد میگرفت، هی میگفت این کار نکن به خاطر نگرانیش. بعد این هی رفته رفته از ما دورتر شد و ما کاری نمیتونستیم بکنیم. تنها کسی که میگم بازم هنوز بعد از همه اینجور چیزا بهش نزدیکتر بود من بودم، بازم من میتونستم یه مقداری به خاطر اینکه سنم بهش نزدیکتر بود بهش نزدیک باشم، ولی بازم نداشت.
ببین عزیز، من 3-4 دفعه کوشش کردم یه پیام بدم تو هنوز، نه اینکه بگم اشکالی هست. عزیز فرقی نمیکنه شما چقدر نزدیکید یا دورید. من اگر به تو به عنوان خواهرم دخترم خیلی نزدیک یا دور باشم بیماری قلبم چی میشه؟ ماجرای افسردگی ماجرای دوری و نزدیکی نیست. اون حرفی که میزنی میتونه درست باشه، مادری که نگران استراب موشی به افسردگی است، مادری که نگران افسردم هست، مادر نگران تو عصبانی هم بوده اون زمانی که زورش میرسید. بنابراین و بعدم به نظر میرسه که شما شرایط مهاجرتتون چون مناسب نبوده، اینجا هم که اومدید اوضاع فقط بدتر و بدتر شده. و ولی ریشه مسئله در این که برادر شما فرض کن تو این بازی میبازه تو اون بازی میبازه، بخاطر اینکه پا شکسته. مشکل اصلی اونجاست، ولی تو فوتبال و بسکتبال اینقدر بد بازی نمیکرد اگه پاش نشکسته بود.
ده.
بنابراین حرف من این است که با توجه به آنچه که گفتید اگر بتونید کمکش کنید که بره دکتر، اگر تو این شهر کسی رو هر جا هست، اگه لس آنجلس و اینجا هستید، من دوستان رو میتونم بهتون معرفی کنم. مثلا اگر مشکل مالی هم اگر باشه میتونم کسانی رو معرفی کنم که هزینه خیلی خیلی کم بگیرن که بتونن کمکش کنن، ولی بدون دارو و بدون روان درمانی این مسائل حل شدنی نیست عزیز.
نه ما تماس گرفتیم اتفاقا با دفتر شما چند روز پیش، ولی
متاسفانه من این 3-4 روز گذشته عزیز آنچنان سخت درگیر بودم، الان یه مقدار زیادی تلفن امشب این رو میگیرم، فردا حتما با دوستانی که لطف کردن تلفن کردن تماس میگن. از این بابت هم متاسفم، ولی حجم کارایی مقدار مسائلی بوده که اصلا چون من باید روزی یه ساعت و نیم وقت بگذارم دفترم و تلفن دفترم رو چک کنم، با توجه به این گرفتاری یا اون رو ندارم. ده. از این بابت متاسفم، ولی فردا حتما خدمت تلفن میگیرم.
خیلی ممنون.
برحال بسیار ممنون.
آقای دکتر ببخشید فقط توی این مدت، چون این هر وقتی که دعواش میشه با من یا با مامان بابام همش میگه من خودم رو میکشم.
خب همین دیگه عزیز.
خب ما باید چی کار بکنیم؟ هیچ
عزیز من قلبم گرفته، تو با چی کار بکنیم؟
نه من قبول دارم
نه گوش نمیدی، فرقی نمیکنه کاری که شما میکنی. تو هنوز نخو ببین عزیز، هنوز کاملا متوجه هستم، هیچ ایرادی هم ندارم عزیز. زمینه ذهنی مردم ایران هنوز این نیست که اینا بیماریه و باید به گونه بیماری باش برخورد کرد، نه با رفتار.
نه آقای دکتر من متوجهم، به خودم متوجهم، من خودم هم روانشناسی دارم سعی میکنم که بخونم، ولی من میگم تو این مدتی که حالا تا
فرقی نمیکنه تو چیکار میکنی،
ما بهش اصلا نمیدونم ما باید چیکار چه رفتارمون
نمیکنه چیکار میکنی. من تمام کوششم همین عزیز، بچه‌ای که تو این وضعیت به دلیل شکست عشقی یا تاریک بودن دنیا میگه خودمو میکشم، شما کاری در اون چارچوب بهبودیم؟ شما تنها چیزی که هست که برادر مادر تو رو دوست داره، من تو رو دوست دارم، ما اینجاییم، زندگی میتونه خوب باشه، میتونه درست باشه. فقط حرفای کلی، ولی این که اگر او جدی تو این سیستم ذهنی کاری برای شما میتونید بکنید نه. بعدم یه دلیلی که این همه من فشار رو دارم اینه که شما و دوستان دیگه بدونن اولین کار رفتن دکتره، نه هیچ حرف دیگه زدن، چون کار نمیکنه. اگر الان بچه خرد زمین از سرش خون فواره زد بیرون، شما چیکار میکنید؟ میرید مهمونی عروسی، میرید حالا ماه دیگه میریم دکتر، حالا یه زنگ بزنیم ببینیم فلانی چیکار میکنه، یا میبریدش. من میخوام توجه شما رو به این موضوع جلب کنم که این مسائل مثلا با خطری که تو الان داری راجعش صحبت میکنی موضوع جدیه. اصلا نمیشه باش این گونه برخورد کرد که ما چی کار باید بکنیم. من میخوام اصلا از این فکر در بیایم که ما میتونیم کاری بکنیم. تمام
این حرفو ببخشید وسط حرفتون، چون امروز یکی از دوستاش اومد مخصوصا به من گفتش که این نشسته با من حرف زده، گفته که من خیلی تنها ام و خیلی که اون داشت به من چیز میکرد که تو ساپورتش نمیکنی. گفتم به خدا من هر کاری که از دستم برامده کردم، ولی واقعا نمیدونم بعد چی کار بکنم.
باز گوش نمیدی تو؟
میدونم فرقی نمیکنه.
نه حرف ولی... برادر تو به اون مهمه، نه تو نه کار تو عزیز. باز تو دوباره دنبال راحت هستی، سپورتش نمی کنه، فرقی نمی کنه تو ماجرا عزیز. ببین تو هی به من میگی میفهمی، من تو رو میفهمم، تو کوشش کن، من فرقی نمی کنه. دارو میخواد عزیز. تو الان به من بگو یه کسی تو رو سپورتت کنه 5 روز نخوابی، میتونی؟ چه فرقی میکنه من تو رو سپورت بکنم یا نه؟ تو بعد از 5 روز قش میکنی. من تا بخوام بیدارت هم کنم، تکونت هم بدم، تو رفتی. تمام بحث من این است که این نگاهی که در جامعه ایرانی خوشبختانه خیلی عوض شده، اما دوستانی که تازه تشریف آوردن با این موضوع کمتر آشنان، هنوز فکر میکنن مسئله گفتاریه. نه، برادر تو میتونه، بیوشیمی مغزش به هم میریزه. یعنی به یک باره تو یه آدمی رو تصور بکن که هیچ چیز دیگه براش اهمیتی ورزشی نداره. حالا تو در اینجا بیای بهش چی بدی؟ درست مثل این که تو بیای برای یه آدمی که نابیناست بگی رنگ قرمز عوض کردم به آبی، چه فرقی میکنه؟ بنابراین اون گفتگوها درسته در حالت عادی. وقتی دکتر بگه بله، این که کنارش باشی و بهش مهربونی و خوبی کنی میفهم، اما این که کاری براش بتونی بکنی نه. برای تازه تو کار کردی، تازه با تو دعوا میکنه، کتک هم میزنه، میشوزم خورد میکنه. بنابراین ای بسا برخی از اوقات وقتی که با تو دعوا میکنه دیگه قطع امید میکنه. وقتی که تو بهش بگی من کمکت میکنم، نمیتونی کمک بکنی، قطع امید میکنه. در حالی که روز اول اگر بهش بگیم، مادر تو بگه، تو برگردی بگی که برادر ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، باید بریم دکتر، او بیخودی به شما دل نمیبنده که برای خودش کاری نکنه و شما هم دل نمیبندید. من میفهمم چی میگم عزیز، حرف تو رو هم کاملا متوجهش هستم، ولی ماجرا این است که ما پاشیم بریم تو بیمارستانا فکر کنیم با مهربونی بیمارا رو خوب میکنیم. تمام تاثیر همه مهربونی 1%، 0.5%، 2% اونم رو بعضی از بیمارا اثر میذاره. اون چیزی که اثر میذاره جراحی است و دوا است، اونی که کار میکنه. به همین جهت است که کوشش کنید یک کسی پیدا کنید، تا این زمانی هم که است محبت و مهربونی است، اون هم قد که شما رو داشته باشه. اما برخی از اوقات سپورتی میخواد یه چیزی. به علاوه تو به من برمیگردی میگی مادر مثلا این گونه یا اون گونه باش حرف میزنه. خب مادر باید متوقف کنه.
نه خیلی وقته که متوقف شده، ولی خب وقتی که همه یه رفتارا تقریبا بیشتر کارهایی که میکنه ممکنه مشکل داشته باشه، بالاخره آدم نمیتونه متفاوت باشه. وقتی که میبینه که نه کار میکنه، نه درسش رو زیاد خوب میخونه، دوستای اطرافش خیلی.
ببین من با تو گرفتارم عزیز دل، من اگر بچم در حال مرگه درس چه اهمیتی داره؟ کار چه اهمیتی داره؟ اینا علامت اون بیماریه. نه عزیز دل، این موضوع اصلا همینه که میگم نگاه غلطه. من اصلا نمیگم تو کارات و حست و اینجوری مشکلی حل نمیشه. مثل این است که تو بیمونه به یک کسی بگی برو حالا تو فوتبال تو بازی بکن، بعد پای شکسته تو بعدم میریم عمل میکنیم. اول باید پاشو درست کرد بعد رفت. بنابراین تاکید رو اون بگذار، فردا به تلفن میکنم، ولی خوشحالم با صحبت کردم، خوشحالم از خوبی و مهربونی.
مرسی
عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، من فقط 4 دقیقه وقت دارم عزیز.
میدونم، من فکر کنم که تا حالا پشت هیچ خطی کسی اینقدر با درد و ضعف نشسته بود. ببخشید من مریضم، یه مقدار زیادی بعد اول بهتون میگفتم، متاسفانه اشتباه کردم نگفتم که مشکلی. حالا من اتفاقا ولی خیلی خوب شد پشت خط بودم، یه چیزایی رو یاد گرفتم. من فکر نمیکنم بتونم 4 دقیقه بگم، ولی خب الان تبع وسایل سیاسی همه جا رو گرفته. منم خیلی قشنگ حرف میزنم، ایشالله یه فرصتی بشه. ولی خب من در 17 سالگی تو زندان بودم، سیاسی بودم، چگوارا الگوم بود و انقلاب و خشم و اینا. الان که 43 سالم این مدت یاد گرفتم که گاندی الگوم بشه. هنوزم که هنوزه نتونستم که یه آدم اخلاقی بشم و یاد بگیرم که سکوت تهی بودن نیست. ایشالله که یاد بگیرم که ساکت باشم، هنوز که یاد نگرفتم. ولی خب من برای خودم زنگ زدم حقیقت، چون که من خیلی مسئله بچگی داشتم، ولی اونا مهم نیست اصلا. بچه تنهایی بودم، محیط خونم متشنج بود، هر مشکل روانی که فکر کنین تو خانواده ما بود. تصادف کردم، بازداشت سیاسی بودم، با همه این شرایط درسمو خوندم، کارمو کردم اینا. 33 سالگی بودم به اجبار مادرم ازدواج کردم. 2 سالم ایران بودم، تا روزی که قبل از اینکه بیامم کار کردم. 8 ساله که اینجا و MS دارم. الانم اصلا حالم خوب نیست. حتی تو همین مدتم، همین الانشم توتر ریاضی تو کالج هستم و والنتیری کار میکنم. ساعت کار خیلی کم هم میرم، ولی خب برای پول کار نمیکنم، چون تنها چیزی که برای مونده شخصیتم و ارزشامه. ولی خب الان یه مدت هم هست که از خونه اومدم بیرون. یعنی واقعا بعد از 10 سال زندگی شما باور نمیکنید من فقط این در رو بستم اومدم بیرون از اونجا.
بچه‌ای که نداری؟
نه، خوشبختانه تنها تصمیم درست زندگی.
ببین عزیز، خوبی و مهربونی و پاکی و صفا، تو یه چیزایی میگی ندارم، همه چی داری. یعنی اصلا این نگاهت به خودت، این نگاهت به زندگی، این نگاهت به دنیا، یعنی همه چیز. مثل این است که الان هر کسی میفهمه من و شما داریم فارسی حرف میزنیم و شما نمیتونیم، اصلا فارسی بلد نیستم. بلدید. یعنی همه خوبی و پاکی و مهربونی.
مسئله همینه. به قول نمیدونم، من وقت دارم که شعر مولوی میگه ببخشید دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. گفت من آن آهوام که از ناف من ریخت، آن صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیل باد ریخت خونم از برای استخوان. بله من الان خوبم، زن خوبی هستم برای شوهرم، آدم خوبی هستم برای اجتماع، حتی الگوی خوبی هستم برای دانشجوهایی، ولی برای خودم هیچی نیستم. من الان ببینیم بعد از این همه مدت هیچی، باور کنید الان میرم، من الان تو خونه دوستم هستم، تلفون پشت تلفون اونه که هستم، خونش پله داره. شما باور نمیکنید نزدیک 1 ماه دنبال یه جایی هستم که پله نداشته باشه و پولش هم میدم. ولی نمیدونم، ما فقط خوب حرف میزنیم، فکر میکنیم ببخشید این مسائلم، یعنی همین. یعنی من آدمی بودم که من تو شرایط سخت بودم، آسیب دیدم، دست از دوست رو آتیش نداشتم، هنوزم دارم میپرسم.
من خوشحال میشم بیای رو خط با هم صحبت، ولی بذار یه جمله کوچک بگم. باورم کن تنها مشکل شما الان بیماری فیزیکیت.
نه، من مشکلم اینه که واقعا یک جا تو این دنیا نیست که من باشم.
نه، اونه که اذیتت میکنه عزیز، اونه که دمام درا رو یه جوری فکر میکنی بسته است یا چراغا خاموش. اون گرفتاریست، اونو باید حل کنی. لطف کن
من الان ببخشید، من میرم اتاق میبینم که بهم بدن نگاهه را رفتنم میکنن، میگن فردا اگه خورد زمین میخواد ما رو.
خب اونا نهایت بدبختی این مملکت هست که برخی از اوقات آدم نمیتونه حتی
فقط ببخشید فرهنگ خودمونه، من خودم این فرهنگم، مادر پدرم.
من یه خواهشی، من چون متاسفانه میدونی اینجا رادیو وقتی میرسن 4 دقیقه ایدام باید بیام، اگر لطف کنین فردا یا هر وقتی بیاد فقط بفرمایید که شما با هم صحبت کنین، من میارم رو خط اگر مطلبی داشته باشم با کمال میل در خدمتم. بسیار متشکرم از لطفت، بسیار بسیار متاسفم. بذار با هم صحبت بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنون.
قربونت برم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
شنگ و عشبن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت می‌کنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر میکنید بد نیست بدانید تویوتا اند ساین آف تاوزن اوکس یکی از بهترین و پرفروش‌ترین نماینده های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی میپرسیم اگر دوستان در تویوتا آف تاوزن اوکس به شما مراجعه کنند چه مزایایی در اختیارشان میگذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنید. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیز تویوتا به من مراجعه کردن، نه 1 میلیون، 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا آف تازنوکس 818-340-5646 818-340-5646 عضو 08.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین